بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر اساتید بزرگوار شرکت کننده در این کرسی ترویجی و همه همراهان گرانقدر این نشست. در خدمت شما هستیم با کرسی ترویجی حدیث پژوهی گروهی، شیوه، بایسته ها و کاستی ها. مقدمتاً عرض می‌کنم که پژوهش را اگر تجربه‌ای جامع برای کشف حقیقت یا پرداختی نو به واقع بدونیم، فرایند پژوهش را میشه به دو رویکرد فردی و گروهی تفکیک و تقسیم کرد و از این دو زاویه مورد مطالعه و پژوهش و بررسی قرار داد. اگرچه شکل غالب پژوهش‌های پیشین مبتنی بر رویکرد فردی بوده، اما امروز شاهدیم که در بین پژوهش‌های جاری پژوهش گروهی گسترش جدی روبرشتی رو به خودش اختصاص داده. از همین جهته که در واکاوی پژوهش گروهی و جمعی نگارش‌های دانشی متعددی تا به امروز ارائه و ثبت شده که از اون جمله میشه نگاهی به چیستی و چرایی پژوهش گروهی، موانع شکل‌گیری کار گروهی، آسیب شناسی پژوهش های گروهی و مقالات دیگه‌ای که در این حوزه به نگارش در اومده رو مورد اشاره قرار داد. اما همچنان به نظر میرسه که تفکیک و تمییز مرزهای پژوهش فردی از پژوهش جمعی و گروهی و به شرح ایزن گونه ها و شیوه های پژوهش گروهی نیازمند بازشناسی، تبیین و صرف دانش باشه. نکته مهم دیگه که باید مورد توجه قرار بگیره موضوع پژوهشه، که خب با توجه به اینکه حدیث اسلامی به عنوان موضوع پژوهش اقتضائات پژوهشی ویژه‌ای داره، طبیعتاً پیش نیازهایی رو مطالبه میکنه که اثرگذار بر رویکردها و روشهای پژوهش گروهی نیز خواهد بود. با این مقدمه امروز در خدمت استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی، ریاست محترم پژوهشکده علوم و معارف حدیث پژوهشگاه قرآن و حدیث هستیم تا از نگاه، تجربه و اندیشه ایشون به حدیث پژوهی گروهی بنگریم. جناب استاد طباطبایی از معدود افرادی هستند که افزون بر پیشینه حدیث پژوهی و نگارش‌های دانشی در حوزه حدیث، همکاری علمی و مدیریتی در شکل‌گیری و سامان دادن پژوهش‌های گروهی داشته و دارند که ثمراتش در قالب موسوعه‌ها و دانشنامه‌های حدیثی عرضه و منتشر شده. همچنین برای بررسی و نقد نگاه استاد طباطبایی به حدیث پژوهی گروهی در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر محمد مرادی هستیم. استاد مرادی هم از اندیشه ورزانی هستند که افزون بر نگاشته های دانشی، تلاش های پرشماری در سامان دادن به دانشنامه های علمی و همکاری اجرایی در به انجام رسوندن پژوهش های گروهی داشتند. من حالا مقدمتا یک توضیحی هم نسبت به فرصت هامون و تقسیم وقت بدم و بعد در خدمت استاد طباطبایی هستیم. ما یک فرصت 30 دقیقه‌ای رو از محضر استاد طباطبایی استفاده خواهیم کرد و پس از بیانات استاد معادل همین فرصت رو در خدمت استاد مرادی خواهیم بود برای نکات و نقدهایی که ارائه خواهند کرد و در نهایت یک 20 دقیقه ای رو هم برای نکات و توضیحات پایانی خدمت آقای طباطبایی خواهیم بود. حالا در ضمنش اگر بین اینها یا بعد از اینها دوستانی که شرکت میکنند در همایش سوالات و نکاتی داشتن، یا قبل از توضیحات پایانی آقای طباطبایی یا بعد از اون، در خدمت دوستان خواهیم بود. جناب استاد طباطبایی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اگر در تاریخ علم به طور کلی یا تاریخ علوم اسلامی یه مقداری تمرکز داشته باشیم، به نظر میرسه که تا قبل از سده اخیر بیشتر پژوهش‌ها، نگارش‌ها، آثار علمی مبتنی بر فرد بوده، یعنی افراد خاصی که معمولاً هم افراد نخبه و شایسته‌ای بودند، اینها در صدد این بودند که بیان و مطالعات خودشون رو سامان بدند و به صورت پژوهش یا به صورت یه نگاشته مشخص عرضه کنند. حالا مثلا شما در آثار کهن رو که می‌بینید، مثلا دیالا، قدیم‌ترین آثار علمی که ما الان داریم، آثار ارسطو و افلاطون، اینها الان هم به عنوان نظر شخص اینها مطرح میشه و القا میشه. اگر هم مثلا گاه در برخی از مباحث اینها با هم نظراتشون منافات داشته باشه، طبیعتا توی اینجا به عنوان اینکه نظر فرد عوض شده مطرح میشه. در آثار اسلامی هم این گونه است، یعنی ما مثلا حتی افراد پرکار و پرنویس و پژوهشگر شایسته، حالا مثلا توی تاریخ شیعه شاید فردی مثل مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه نماد و نمونه نگارشگری در حوزه‌های حدیث و قرآن و علوم اسلامی باشه، همه کارهاش فردی بوده، یعنی حتی اگه خدمات پژوهشی هم در نظر بگیریم، اونا اون کارام خودشون انجام میدن، نسخه ها رو میشناختن، بعد مینوشتند، اگه جایی هم تصحیح میکردن خط میزدن و این کتاب عرضه میشد. درباره جناب سیوطی که احتمالاً پرکارترین دانشمند اسلامی هست، میگن که این چون خیلی بد اخلاق بود با هیچ کسی سازگار نبود، حتی زنش هم ظاهراً ازش طلاق گرفته دیگه، اینقدر بد اخلاق، شاگرد هم نداشت، یعنی با هیچ کسی سازگار نبود. این عدم سازگاریش باعث شده که بشینه فقط بنویسه، یعنی یه آدم خوش‌ذوق پژوهشگر نویسنده پرنویس و پرکار. ممکنه برخی افراد دیگه باشن که کتاب شمار کتاب‌ها نوشته هاشون با ایشون برابری کنه، بعید هم میدونم آدم خاصی باشه، ولی کسی که واقعا کتابش کتاب اینگونه باشه، این شرط داشته باشه که کتاب مرجع بشه، مثل سیوطی ما نداریم. حدود 700 تا کتاب به اسمش ثبته که الان حدود 500 تاش نسخش هست و تو هر زمینه‌ای هم که نوشته واقعا کتاب خوب نوشته و جامع نوشته. الاتقانش تو علوم قرآن بالاخره الان بعد از نزدیک به 500 سال هنوز کتاب مرجعه، یا کتابای دیگه‌اش معمولا این گونه است. ولی این کارها کارهای فردی بوده، اصلا مثل این که یه مزیت بوده پژوهش فردی، اینکه فرد متکی به خودش باشه، همه کارها رو خودش انجام بده. حالا آقا مسئول فقهن، مثلا این روی کرد تو کار فقهای ما هنوز وجود داره، یعنی هنوز اگر ما بگیم هیئت فتوا، این استیحاش برش میشه که هیئت فتوا مگه اینا هیئت جوری هن میخوان چیز کنن، خیلی بیمعناست. یعنی میگن فتوا متوجه مفتیه و مفتی باید فتوا بده، چون مسئولیت متوجهش از بازخواست میشه، این باید نظر خودش باشه. مثلا در برخی از مباحث خیلی ظریف و ویژه ممکنه از کارشناس دعوت بکنن، کارشناس بیاد نظرش رو بده، ولی بازم تصمیم گیرنده همون مجتهد و مفتی است که اون فتوا میده و نظرات کارشناسی در برخی از موارد خیلی به صورت ساده و گذرا نسبت به فتوا انجام می‌دهد. حالا این مربوط به مفتیان بود، اما به نظر میرسه که این رویکرد توی سده اخیر در جهان و در ایران و حتی در علوم اسلامی یه مقدار متحول شده، یعنی به دلایلی که حالا به برخیاش اشاره میکنم، افراد میدیدن که اصلا نمیشود با اون روال کار رو ادامه داد. یکیش بحث تنوع و گونگونی دانشهای بشری است، حتی در مجموعه علوم اسلامی. یعنی در علوم اسلامی هم شما میبینید که اینقدر کارها گسترده شده و ظریف و عمیق شده که حتی حوزه های دانشی هم گاهی اوقات خیلی افاقه نمی کنه که فرد بتونه مثلا در مباحث کلام، ولی در همه مباحث کلام متخصص باشه، یا در مباحث اخلاق، در همه مباحث اخلاق نه، اصلا اینقدر گسترده شده که حتی در یک حوزه دانشی خاص هم نمیتونید آدم متخصص کامل در همه جوانب به دست بیارید. این تنوع و گوناگونی اینها گستردگی دانش ها رو هم به زمینه بکنید، و اینکه افرادی که این کارها رو انجام میدن مثل ماها هستن، آدم های معمولی هستن. ممکنه یه علامه هلی داشته باشیم، یه سیوطی داشته باشیم، یه شیخ طوسی داشته باشیم، ولی اینا هر به 500 سال یکیشون پدید میاد، آدم های ویژه، ولی بقیه آدم ها نه. حتی اگر نخبه هم باشند، از این گروه به قول آیت الله جوادی اوحدی من الناس اینا نیستن. ما ها آدم هایی هستیم، حالا ممکنه ذریب هوشمون بالا و پایین باشه، ولی هممون یعنی قریب به اتفاقمون، غیر همون موارد خاص و نادر و ویژه که توی تاریخ مشخصند، این آدم هایی هستیم که با وقت محدود و فرصت محدود و ذهن محدود و در نتیجه کار محدود. این رو هم به این اضافه بکنی که در سده های اخیر حوزه‌های دانشی با همدیگه ارتباطشون خیلی بیشتر شده. یعنی قبلا اگه کسی حدیث میخوند، حدیث مینوشت، یه پژوهشگر حدیث بود همیشه، کارش خیلی سامان یافته بود. اما الان اگر کسی میخواد حدیث کار بکنه، با علوم انسانی هم درگیر بشه، اون موقع جامعه شناسی و حدیث، تازه جامعه شناسی که میگم خودش عنوان عامی، یعنی مجموعه علوم اجتماعی، اینها خیلی کار سخت و ظریف میشه. یعنی ممکنه فرد بتونه در حوزه حدیث متخصص بشه، ولی حدیث فی نفسه به عنوان منبع معرفت نمیتونه به علوم دیگه کمک کنه. اگر بخواد کارهای بینارشته‌ای انجام بشه، یه طرفش قرآن باشه و حدیث باشه به عنوان منبع معرفت، طرف دیگرش هم بیا بخواد علوم انسانی باشه، خود دایره متفاوت علوم انسانی میبینیم که کار خیلی دشوار میشه. بنابراین با توجه به این ویژگی ها به نظر میرسه که دوره پژوهش های کلان و گسترده و اثرگذار حتی در مباحث مثل علوم اسلامی این تمام شده است. یعنی باید سمت و سوی پژوهش های گروهی ترویج بشه، مبانی و روش ها و شیوه هاش معلوم بشه، بعد آسیب هاش معلوم بشه، این کاستی ها معلوم بشه، چگونه میشه این رو تکمیل کرد، اینها باید معلوم بشه تا به ما بتونیم اون پژوهش های گروهیمون هم سامان بدیم. مرادمون هم از پژوهش گروهی یعنی همکاری علمی روشمند و طراحی شده برای دستیابی به معرفت یا تولید فکر با هدف مشخصی است. یعنی بنابراین نیست که حالا هر کسی هرچی به ذهنش رسید بنویسه، نه، آغاز و انجام باید برای این کار در نظر گرفته بشه که فرد از اینجا میخواد کار رو شروع بکنه، این گروه باش همکاری بکنن تا بتونن به نتیجه برسن. اگه بخوایم تشبیهی بکنیم، مثلا این دستگاه های جدیدی با تکنولوژی های جدید ساخته میشه، وقتی نگاه میکنید میبینید که اگه یه خودروی قراره ساخته بشه، از ابتدا یه فکر کلانی پشت سر این هست که این خودرو من میخوام اینقدر سرعت داشته باشه، مصرف سوختش اینقدر باشه، راحتی داخلیش اینگونه باشه، ظاهر بیرونیش اینگونه باشه. اون وقت یه دفعه میبینید که با 80 شاخه از دانش‌های تجربی و تکنولوژی این مطرح مقایسه میشه. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله حضرت ها، حال شما؟ یا الله. تا این کار به نتیجه برسه، این شیوه در پژوهش‌های علوم اسلامی هم باید پیگیری بشه و به گونه‌ای ساماندهی بشه. خب ما اگه بخوایم پژوهش گروهی رو با اون تعریفی کردیم، یعنی همکاری علمی روشمند و طراحی شده که از آغاز معلوم شده این مسیر ما این گونه است، برای دستیابی به یک نتیجه‌ای که ملموس باشه یا تولید فکر باشه برای این مسیر، اینجا چگونه باید این کار رو انجام بدیم؟ طبیعتاً یه راهکاری باید مشخص بشه، مثلا مجموعه متون دینی گردآوری بشه، پردازش بشه، اگر کارهای پیشینی انجام شده اون کارها دیده بشه، اگر نتیجه گیری ما نوآوری داره این نوآوری معلوم بشه، آسیب‌های کار معلوم بشه، راهکارش باید مشخص بشه. طبیعتاً کاری که این گونه انجام می‌شود، یعنی پژوهش گروه این گونه که برآیند خرد جمعی گروهی از افراد هست، این کار بسیار دقیق‌تر و منضبط‌تر و علمی‌تر از کارهای فردی است. الان ما مثلا وقتی آثار بزرگان و اعازممون رو نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا حتی در روزگار کهن هیچ کاری که بزرگان انجام میدادن ارزیابی هم نمیشد. مثلا حالا مرحوم شیخ طوسی تبیان رو نوشتن. خب تبیان به عنوان یه مفسر واقعا بنیانگذار یک روشن، اما الان آدم و طلبه های ساده ای که اصلا قابل قیاس نیستن با مرحوم شیخ طوسی، مشگیری های از شیخ میکنن توی تبیان که میبینیم آره این اشتباهات رخ میده، چون این کاری که ایشون میکرده با این روند و روال و مجموعه منابعی که در اختیارش بوده یه کار عادی بوده و این اشتباه اصلا خیلی غیر منتظره نیست. کسی گمان نکند که مرحوم شیخ طوسی که واقعا با اون عظمت ویژه‌ای که داره قابل قیاس با مجموعه اعاظم و بزرگان ما نیست، این اشتباه رو نباید داشته باشه. میگن مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هرگاه میخواستن به مرحوم شیخ طوسی ایراد بگیرن، میگفتن مرحوم شیخ طوسی اینقدر مینوشته که برای هر فرع فقهی 5 دقیقه بیشتر وقت فکر کردن نداشته. خب اگر کسی بخواد در اعداد شیخ طوسی مثلا 10 تا تألیف داشته باشه که هر تألیفش هم مرجعه، طبیعتاً فهرستی که می نویسه که در مباحث مرتبط با رجال هست و مصنفات شیعی هست، این باید با عجله بنویسه و ارزیابی هم نمیشه. به همین جهت الان اشکالاتی که به این میشه خیلی عادیه، خیلی چیز عجیبی نباید جلوه کنه. عظمت شیخ طوسی را هم رحمت الله علیه مخدوش نمی کنه. بزرگان ما، اساتید ما میگفتن که وقتی که بین فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی تنافی و اختلافی باشه، اینها قول نجاشی رو ترجیح میدادن. علتش اینه که میگفتن نجاشی همه عمرش تمرکزش رو همین یک کتاب فهرستش بوده. طبیعتاً آدمی که متمرکز بر یک کار باشه، اون رو بخونه مبانیش رو و متمرکز بر این کار فکر کنه، کارش دقیق تر میشه. با وجودی که مرحوم نجاشی رحمت الله علیه از جهت نبوغ فکری با شیخ طوسی قابل قیاس نیست، ولی کارش دقیق تر به جهت اینکه حوزه کارش محدود تره. حالا در روزگار کنونی ما الان گاهی اوقات میریم به سمت و سوی اینکه نگاشته ها خیلی بزرگ و گسترده باید باشند. یعنی اگر دائره المعارفی، دانشنامه‌ای، موسوعه‌ای نوشته میشه، این تلاش داره که همه مباحث مرتبط با خودش، با عنوان خودش رو داشته باشه. اگر دانشنامه جهان اسلام نوشته میشه یا دائره المعارف بزرگ اسلامی نوشته میشه یا دائره المعارف قرآن کریم و همه این دانشنامه‌هایی که پدید میاد که معمولاً هم حجمش زیاده، اینها میتونیم بگیم که از جهت عرفی و متعارف اصلا نگارش فردی اونها جز محالات غیر ممکنه فردی بتونه در همه این زمینه ها صاحب تخصص باشه بنویسه و کارش هم کار مقبولی باشه. حالا اتفاقا مثلا ما یه سری موضوع دانشنامه‌های فردی هم داریم و معمولا هم از اون اقبال عمومی برخوردار نمیشه، علتش اینه که واقعا حوزه کاری خیلی گسترده است. حالا بعضی ها مثلا مرحوم آشخاب بزرگ در ازدریه، خب این آدم الان که ما کار میکنیم، الان که ما میبینیم که چقدر زحمت کشیده تا این کار رو انجام داده، یعنی همه کتابخانه های خطی رو دیده تا نسه یه مجموعه این کار رو سامان بده، ولی این متکی به فرد بوده. بنابراین بپذیریم که اشتباهش خیلی عادی و طبیعیه و حتی دست بردن تو کارهاش. پس برای کارهای بزرگ و کلان و گسترده که با حوزه های دانشی متفاوت درگیر میشن چاره‌ای جز پژوهش گروهی نیست. حالا پژوهش های گروهی که الان انجام میشه یه شیوه متعارفی که معمولا غربی ها هم از این شیوه استفاده میکنن، توی دائرات المعارف استفاده میشه و دانشنامه و دائرات المعارف های ایران هم معمولا این گونه عمل میکنن، مثل دانشنامه جهان اسلام، دارالعلوم تشیع، دارالعلوم قرآن کریم، دانشنامه بزرگ اسلامی، حتی دانشنامه امام خمینی که جدیدا منتشر شد. اینها میان و پژوهش گروهیه، ولی یک سبک و سیاق خاصی داره که با پژوهش گروهی که ما الان مثلا توی دارالحدیث پیگیری میکنیم متفاوت میشه. مثلا اونها این کاری که انجام میدن اینه، میان اول یه گروه علمی عناوین و مدخلهای مرتبط با موضوع خودشون رو اینها رو جمع آوری میکنن. این توسط یه گروه معمولا انجام میشه. علتش هم اینه که مدخلهایی که یا عناوینی که باید در دائرات المعارف مورد توجه قرار بگیره خیلی گسترده است و از حیطه کار فردی بیرونه. کار دومی که اینا انجام میدن که من مواردش رو دیدم، آقای مرادی که حالا بیشتر با این دانشنامه ها ارتباط داشتن، رفتند و اومدن، بیشتر میتونن توضیح بدن، اینه که برای هر موضوع و عنوان میان یه پرونده علمی تشکیل میدن. این پرونده علمی توسط همین کارمندان اونجا تهیه میشه. مثلا من برخی از پرونده های علمی که دانشنامه جهان اسلام داشت میدیدیم، این که مثلا به اینا گفتن که راجع به یه موضوعی فرض کنیم راجع به قم، چون حالا این پروندهش اصلا ما داریم اینجا راجع به قم، این اومده به دو سه تا آدم چیز ساخت تحویل دادن، این هر کتابی، هر نکته‌ای، هر جایی که اسمی از قم درش بوده این رو آمده و آورده. طبیعتا همین آدم پرونده ری رو هم داره درست میکنه، پرونده آمول هم داره درست میکنه، میده این کتاب های جغرافی و اینا رو میبینه، هر جایی که اسم قوم درش اومده مثلا اینو میذاره توی پرونده قوم، اونجایی که اسم ری اومده میذاره توی ری، یعنی یه عامله. اصلا فکر به اون معنایی که بخواد تولید فکر بکنه برای این عامل نمیشه تصور کرد، یه کارمنده و هر روز صبح که میاد این متون رو میبینه، هر کی سبیه اینا رو توی پروندهش رو تشکیل میده. حالا الان که مثلا امکانات کامپیوتری بیشتر شده، طبیعتا جستجوهای کامپیوتری خیلی ساده تر میتونه این پرونده های علمی رو تکمیل بکنه. کار سومی که اونو انجام میدن، میگن خب حالا بعد از اینکه این عنوان ما معلوم شد، پرونده علمی هم تشکیل شد، چه آدمی توی این حوزه ها صاحب تخصص بوده و راجع به این مطالب مثلا کار کرده. اگر مرحوم کریمان راجع به ری کار کرده، اینا دنبال برای ری که میرن سراغ اون نفر اصلی که در این موضوع متخصصه، این پرونده علمی هم بهش میدن. خب طبیعتا وقتی که فرد در یه موضوع صاحب تخصصه، اینها نمیرن بیان سراغ آدمهای در رده دوم و سوم و پایین تر، اصلا به این معنا که بخوایم بگیم که اینها بیان و بخوان یه سری آدم رو آموزش هم بدن، اینم ایده اولشون نیست، مگر اینکه ناچار بشن. یعنی میگن آدمای متفاوتی که تو این حوزه کار کردن این رو بیان و این متن رو برای ما بنویسن. من اون موقعی که با پژوهشگاه فرهنگ اندیشه کار میکردیم، همکاری راجع به موضوع دانشنامه امیرالمومنین، همون موقع دائرة المعارف لایدن هم داشت منتشر میشد. خب دانشان لایدن این گونه بود که اینها اومده بودن یه سری عناوین رو چیز کرده بودن به مشهورترین افرادی که در جهان راجع به موضوعات قرآن مستشرق این کار کرده بودن سفارش داده بودن. به همین جهت شما میبینید که هر مقاله ای روی کرده نویسندش رو نشون نمیده، اگرچه مثلا سرویر آثار سعی میکنه اینا رو به هم نزدیک کنه، ولی اگه اون هم آراء او رو میاد و گزارش میده، پاسخگوی اشکالات احتمالی هم ایشونه. اما خب طبیعتا این خودش مشکلاتی داره، این که اولا شما باید افرادی که در این حوزه کار کردن و متخصصن بشناسید. مثلا اول میخواید تاریخ کار کنید، میره سراغ آقای باقری، میره آقای باقری خب چه این قبلا بعد خودش رو شناسانده باشد تا شما بیاید و ازشون استفاده کنید، و الا سراغ آدم ناشناس کسی نمیره، کسی مقاله با آدم ناشناس سفارش نمیده. پس بعد از اینکه افراد خودشون رو ثابت کردند میان بهشون سفارش میدن. معمولا هم افراد تا بیان خودشون ثابت کنن دیگه پیرمرد شدن، دورشون گذشته و دیگه یا حال کاری ندارن یا وقت این کارها رو ندارن. طبیعتا این کار یه نواقص این گونه پیدا میکنه. شیوهی که ما توی دارالحدیث انجام میدیم یه مقداری متفاوته، یعنی پژوهش گروهی هست، ولی پژوهش گروهی دقیقا مثل اون شیوه کارهای بزرگی که در سایر علوم و فنون انجام میشه، هر کسی قطعی از کار، گوشه ای از کار رو داره و کاری که بیرون میاد برایند این کار جمعیه. من به نظرم میرسه با توجه به ویژگی هایی که الان در جامعه ما وجود داره، این پژوهش گروهی پژوهش شایسته تری هست. یعنی شما میتونید از آدم های خیلی معمولی استفاده کنید برای طرحهای خیلی بزرگ و کلان. دیگه نیازمند این نیست که فقط برید سراغ نخبگانی مثل مرحوم زریاب خویی تا براتون بنویسه، نه، میتونید آدم ها رو در حوزه خودشون پرورش بدید و بیدونید این کار رو انجام بده. حالا من اول یک گزارش از اون بیست و چند مرحله کاری که ما توی اینجا انجام میدیم این رو بدم، بعد بیایم سراغ اون نتیجه گیری که میخوایم بکنیم. الان توی دانشنامه قرآن و حدیث به عنوان کاری که پژوهشکده ما داره انجام میده، ما ابتدا اومدیم بحث تعیین عناوین و مداخل رو به همون شیوه علمی انجام دادیم، یعنی اون راهبر اصلی گروه که جناب آقای شهری بودن، شخص ایشون با توجه به اون حافظه قرآنی و حدیثی خودشون اومدن و میگن که مثلا ما 500 عنوان از این عناوین حدیثی که مطابق با نیاز امروزمون باشه ما اینها رو به نظر میرسه باید کار کنیم. این نوشته ایشون در اختیار چند نفر دیگه از افرادی که صاحب نظر بودن قرار گرفته، اونا اومدن این 500 تا رو کردن حدود 700. ما الان یه لیست حدود 700 تایی داریم. اما وقتی میخوام وارد مرحله کار بشه، مثلا الان حرف خا هستیم، ما تو حرف خا دوباره میایم و از همین پژوهشگرانمون استفاده میکنیم، میگیم عناوین که میتوان، عناوین یا مداخلی که میتوان حدیثی درباره اون یافت، یعنی حدیث نسبت به اون حرفی داری، قرآن و حدیث موضوعم به درد امروز ما میخوره. مثلا ما موضوع عبد و عمر رو نمیخوایم با این وجود که روایت داره، یا موضوع فرض کنیم برخی از موضوعاتی که در روزگار کهن خیلی مهم بوده الان اهمیت رو نداره، این برای ما نیست، مد نظر ما نیست. توی این حرف خا این گروه علمی که معمولا 6-7 نفرن میشینن، هر کدوم با اون زاویه خودشون این مداخل رو تکمیل میکنن. به همین جهت مثلا ما در نهایت این 700 عنوانی که ما داریم، برخیاش حذف میشه، برخیا ترکیب میشه، ارجاع داده میشه، برخیا هم مداخل جدید پدید میاد. فرض کنیم ما عنوان محیط زیست رو به عنوان یه عنوان انتزاعی، خب این خودش در بردارنده زیر مجموعه عناوین دیگه است. این رو ما توی این مرحله آمدیم و اضافه کردیم. این تعیین عناوین و مداخل محدودیت هم نداره، مثلا حالا با شیوه های انتشار الانی که خیلی از صدا روی سایت منتشر میشه، هر زمان که به ذهن رسید که یه عنوان شایسته هست، این میشه این عنوان رو مطرح کرد. طبیعتاً مواردی که نیازمند این هستن که عنوان مورد توجه قرار بگیره، یا عنوان به دو عنوان تبدیل بشه، یا دو عنوان با هم ترکیب بشند، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. وقتی که عنوان و مدخل معلوم شد، یا الله حضرت آقای بود، اون برای پژوهش حدیثی ما میایم دنبال این که خب عنوان رضایت رو که اگر ما میخوایم اینجا برای شکار حدیثی انجام بدیم، کار قرآنی حدیثی، کلید واژه های اصلی و فرعی این چیه؟ یعنی باید دنبال چه با چه واژه هایی بگردیم تا روایات ناظره به این عنوان رو پیدا کنیم. خب طبیعتا این کلید واژه ها، من چقدر وقت دارم؟ بسیار. حالا این تموم بشه، این اصلش، این کلید واژه های اصلی و فرعی رو چه کسانی میتونن معلوم بکنن؟ کسانی که یه حافظه حدیثی داشته باشن، وقتی که اون کلید واژه های اصلی به یه محقق داده میشه، این محقق لازم نیست حتما یه محقق ویژه و نخبه و زبده‌ای باشه، نه، این الان با این ابزاری که الان هست، این میره میگرده این کلید واژه ها رو پیدا میکنه، واژگان مشابهش رو پیدا میکنه. طبیعتاً گاهی اوقات از واژگان ترکیبی باید استفاده کنه، برخی از واژه ها رو صلاح نمیدونه. وقتی که وارد واژگان میشه، به یه مضامین جدیدی دست پیدا میکنه که این مضامین ممکنه اصلا متفاوت با واژگان باشه، یعنی هیچ واژه‌ای درش به کار نرفته. خب فردی که داره راجع به احسان کار میکنه، این گاهی اوقات مضمون‌هایی در روایات هست که هیچ واژه احسان یا مرتبط با احسان درش نیست، ولی اون محتوا و مضمون احسان رو داره. توی اینجا ما اخذ آیات و روایات مرتبط با هر عنوان به گونه‌ای که جامعیت اون برامون احراز بشه خیلی برامون مهمه. مراحل متفاوت تحقیق و تکمیل تحقیق و حق و اصلاح و زیاده و کم توی اینجا به گونه‌ای باید انجام بشه که احراز جامعیت و مانعیت روایات نسبت به عنوان موجود مطرح بشه. این کار توسط خیلی همون طلبه های معمولی و که در کار خودشون متخصصن، اما لازم نیست که نسبت به اون موضوع متخصص باشن. حالا اگه یه موضوع اخلاقی هست، لازم نیست اون به زوایای این موضوع اخلاقی هم احاطه داشته باشه، چون وظیفه او تشکیل پرونده علمی از آیات و روایات هست. حالا اینجا نقش اون راهبر اصلی معلوم میشه که بیاد یه طراحی کلان، طرح کلان نسبت به این موضوع بده. این طرح کلان اصلا شامل جزئیات نمیشه، جزئیات توسط گروه های بعدی یا افراد دیگه مطرح میشه و سنجیده میشه، ولی اینجا معمولا ارزیابی میشه. وقتی که این ارزیابی به نتیجه رسید، اون نمایزنی روایات، موضوع‌دهی روایات، چینش روایات و تنظیم اولیه متون انجام میشه. بعد از این ما میریم سراغ عناوین فرعی. این عناوین فرعی رو دیگه اون راهبر اصلی نیاز نیست درش دخالت کنه، یعنی اون اومده شکل کلی کار رو ارائه داده. مثلا افراد گاهی اوقات با ما که روبرو میشن میگن که خب آیه شریعه اصلا وقت میکنه همین مطالب رو بخونه؟ آره وقت میکنه بخونه. چرا؟ چون که اون راهبر کلان این مجموعه است، اصلا نیاز نیست که در این جزئیات بیاد و متمرکز بشه. حالا اگر یه متن یه نسخه بدلی داره، اون نسخه بدل رو باید اون بخشای دیگه بیان و انجام بدن. نظامدهی اصلی این عناوین و موضوعات مربوط به ایشونه، ولی کار گسترده و وقتگیر رو همکار ایشون انجام میده، نه اون طراحی کلان. طبیعتا ارزیابی عناوین، چینش عناوین، اینها توسط همین محققین و پژوهشگران پژوهشکده انجام میشه. اینها کاری که انجام میدن، میان و این نظم ساختاری رو اینا انجام میدن، اما اینها هم در حیطه خودشون کار میکنن. معمولا ما یه گروهی رو میذاریم بعد از اون، اینا میان کار اینا رو ارزیابی میکنن. این ارزیابی توی کار ما خیلی مهمه. شاید یکی از چیزایی که برای خود من توی این سالها نسبت به شخصیت آیت الله ریشری مهم بوده این بوده که همه کاری که خودش هم میکنه دو نفر باید ارزیابی کنن. این از اول یاد ما داده که هر کاری رو باید دو نفر ببینن، حتی اگه از جهت علمی رتبهشون پایین تر باشه، چون در این کار علمی اون استدلال و استناد مهمه. و الا اینکه فرد چه ویژگی داره، چقدر بزرگه، یا اینکه اون کسی که اشکال میکنه در رده علمی اون نیست، اینها اهمیتی نداره، میتونه پاسخ بده یا نده. حالا توی اینجا به نظر میرسه که ما یه آدم دیگه میخوایم که بتونه با جامعه مخاطب ارتباط پیدا کنه. ما توی این حوزه وقت کار رو میبینیم، میبینیم که گاهی اوقات افرادی که متوقل در قرآن و حدیث هستن نگاهشون به جامعه رو از دست میدن، موقع یه سری چیزایی مطرح میکنن که مخاطب بیرونی وقتی میبینه یه دفعه نه اینکه نسبت به منابع معرفتی علقه و علاقه پیدا نمیکنه، که حتی فرار میکنه ازش. حالا برخی از نمونه هاشو نمیشه تو جلسه گفت، بعدا میگم خدمتتون، اما نمونه های فراوان از این گونه رخ میده.
جناب استاد طباطبایی فرصت شما تمامه. اگر تو
خب من یه جنبندی بکنم، مثلا ما الان توی اینجا یه بخش واژه پژوهی داریم. واژه پژوهی ما متخصصین داریم که اینا واژه پژوهن، اصلا نه کاری با طرح کلان شما داره، نه کاری با عنوان شما داره. این در واقع توی این موضوع خودش متخصصه، اما اینکه نتیجه بهشون میرسه اصلا کاری با این چیزها نداره. طبیعتا این مباحث شکلی اینا هم که خلاص متخصص ویژه داره، این روند پژوهش گروهه. طبیعتا این کار یه فوایدی داره و یه آسیب‌هایی. این فواید آسیب‌ها رو بعد از اینکه آقای مرادی اشکالاتشو گفت موقع من بگم، الان نگم که. خیلی متشکرم.
خب از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی برای ارائه نکات و مطالب دقیق تشکر میکنم. من تا جناب دکتر مرادی آماده بشن برای بیان نکاتشون، یه خلاصه سریع از مطالب آقای طباطبایی عرض کنم. جناب استاد طباطبایی پژوهش گروهی رو همکاری علمی روشمند و طراحی شده برای دستیابی به معرفت یا تولید فکر با هدف مشخص بیان کردن، و خب با توجه به گسترش حوزه‌های دانشی و مباحث میان رشته‌ای پدید اومده و همچنین غیر ممکن شدن تخصص در تمامی رشته‌ها، پژوهش گروهی رو ضرورت اجتناب ناپذیر میدونن. و اونچه که من برداشت کردم از توضیحات ایشون، با توجه به نمودها و نمونه‌های پژوهش گروهی رایج در دوران معاصر ما، ایشون پژوهش گروهی رو به دو قسمت تقسیم کردن، به دو گونه تقسیم کردن. پژوهش‌هایی که در نهایت منتهی به نویسنده مسئول میشه، که این به نوعی بازگشت به پژوهش فردی هم میتونه داشته باشه، و پژوهش‌هایی که برآیند فعالیت مجموعه گروه بوده که به نوعی بازتاب خرد جمعی هم محسوب میشه. و برای هر کدوم از اینها مصادیق و نمونه‌هایی را اشاره کردم. طبیعتاً از نمونه‌های رایج مثل دانشنامه‌ها، معاجم و موسوعه‌هایی که داره تدوین میشه برای نمونه اول، و دانشنامه قرآن و حدیث رو هم مصداق نمونه دوم پژوهش دونستن. جناب دکتر مرادی در خدمت شما هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به دوستان و عزیزان حاضر در این جلسه، و خسته نباشید به حضرت استاد آقای طباطبایی حفظه الله. خوشحال هستم که در این نشست پای صحبت های آقای طباطبایی هستم، و خوشحالی دیگه این که بالاخره بعد از چند دهه دارالحدیث یکی از عناصر اصلی و فعال و سابقه‌دار خودش رو مجبور کرده، یعنی عملاً به اینجا انجام میده، که بالاخره تجربه کار گروهی رو بیان بکنن که از چه نقطه ای شروع شده و چه کارهایی انجام شده. فواید کار گروهی چی میتونه باشه و احیانا آسیب هایی که در کار گروهی ممکنه وجود داشته باشه و شاید در یه جاهای کار فردی به نسبت کار گروهی بهتر باشه، این به نظرم یک دستاورد خیلی خوبی هست. من پیشنهاد میکنم که همه دوستان سابقه دار دارالحدیث و کسانی که کارهای هم مدیریتی کردن و هم پژوهشی تجربهشون رو یک جایی بازگو کنن، بنویسن. حتما این تجربیات برای کسانی که علاقمند به کارهای پژوهشی هستن مفید هست، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. حداقل کسانی که میخوان کاری رو شروع کنن، نسل‌های بعدی کارهای تکراری رو انجام ندن، از صفر شروع نکنن و تجربیات انجام شده رو از دست ندن. متاسفانه این هم از آفت‌هایی است که خیلی جاها وجود داره. کارهای گاهی کسانی خب تجربیات فوق‌العاده سنگین و مفیدی رو دارن اصلاً مورد توجه قرار نمیگیره و افرادی از صفر کار رو شروع میکنن، بعد از سالها میبینیم که خب به همون نقطه رسیدن که دیگران رسیده بودن. در عصرهای گوناگون هم این ادعا و حرف به نظرم قابل توجه و قابل تأمل هست. اگر این اتفاق در دارالحدیث بیفته فکر میکنم که خب خیلی مفید باشه و از جمله بازگویی تجربیات شخصی و گروهی از طایر شهری که خب بالاخره ایشون فکر کنم اونطوری که من در جریان هستم و تو ذهنم هست فکر کنم 50 ساله که ایشون روی حدیث کار میکنه و بیش از 40 ساله که کار گروهی میکنه و خب یک مؤسسه توانمند و آبرومند و خوبی رو به لطف و فضل خداوند فراهم کرده و افراد زیادی هم در اینجا کار یاد گرفتن و دانشمند شدن در حوزه حدیث و قرآن. و فکر میکنم که اگر یک پروژه تعریف بشه که این تجربیات منتقل بشه و چاپ بشه یا یک جای نگهداری بشه خیلی مفید خواهد بود. حالا از این که بگذرم، خب فرمایش های آقای طباطبایی بحث های مقدماتیشون بحث های کلی بود، بعد هم رسیدن به یک نمونه تجربی از یک کاری که خودشون مشارکت داشتن، هم کار تحقیقی کردن و هم کار مدیریتی در یک کار گروهی. گروهی گاهی سرگروه هستند و گاهی عضوی از یک گروه که همکاری میکنن و گاهی مدیریت میکنن. خود این در واقع نقش دوگانه خب طبیعتاً تجربه ایشون رو چند برابر میکنه. من تصور میکنم که خب انتظار در این دست از بحثا به خصوص بحثشون علمی هست و صرفا گزارش یک عمل کرد نیست، اقتضای چون این بحثی این هست که یک تعریف دقیقی از پژوهش انجام بگیره، که خب ایشون یک تعریفی رو انجام دادن، حالا من بیشتر خواهم رسید. گروه رو تعریف کنن، اقتضاهای گروه رو تعریف کنن، هدف گذاری ها، شاخص ها، افرادی که در گروه باید عضو باشن و حالا کسانی که میخوان تجربه یاد بگیرن در اون گروه ها و یا نه کسانی که توانمندی های لازم رو دارن باید وارد گروه بشن. تا با این تعاریف میتونیم فکر کنم که یک مقداری دقیق تر و علمی تر نگاه کنیم به کار و در نتیجه تجربیاتمون دقیق تر و مفید تر منتقل بشه به دیگران. ببینید کار گروهی من تصور میکنم که باید درباره‌اش دو تا حوزه جداگانه رو از هم تفکیک کرد. یک کار گروهی هست که خب خیلی جا تو دنیا انجام میشه، یک کار پژوهشی گروهی هست. کار گروهی و پژوهش گروهی من تصور میکنم از هم دیگه با همدیگه متفاوتن و باید دو تا دیده بشن. اینکه کسانی کنار هم باشن و یک پروژه بزرگی رو به سامان برسونن، این یک کار گروهی هست. مثل تولیدات صنعتی که مراحل مختلفی داره، یک سرگروهی داره یا مدیری داره یا مهندسی داره و طراحی میکنه از یک نقطه‌ای و نقطه شروع میشه تا بالاخره به تولید نهایی میرسه، میره بازار تا بازخورداش به دست بیاد. ای بسا که این گروه از همدیگه پراکنده هم هستن، هیچ ربطی هم به هم ندارن، شاید اصلا همدیگه رو هم نشناسن. مثل کارخونه بزرگی که قراره که مثلا یک چیز صنعتی رو تولید کنه و هر بخشی از اون کارخونه توی جای توی شهری به اقتضای نیازمندی ها و فضایی که نیاز هست ساخته میشه و کارگراش اونجا مشغول هستن، هر قطعه ای از یک بخشی از یک صنعت در یک جای ساخته میشه، به همدیگه هم ربطی ندارن. فقط اون سرگروه در واقع اینها رو به همدیگه پیوند میزنه و سرانجام یک چیزی تولید میشه. این یک کار گروهیه به نظر من. ممکنه تو هر بخشی هم خب باز بخشای مختلفی داشته باشی کار گروهی انجام میدن، یه وقتایی نه پژوهش گروهی میخوان بکنن. به باور من پژوهش گروهی یک تعریفی داره و یک فرایندی که اون فرایند اگر طبیعتاً طی بشه، اون چیزی که آیه طباطبایی میفرمایند ما حتما به او خواهیم رسید. ببینید کار گروهی درش تعامل و همافزایی وجود داره، در حدی که گفته میشه که تفاوتش با کارهای پژوهش گروهی با کارهای گروهی و کارهای فردی تفاوتش در اینه که حاصل جمع اعضا بیش از حاصل جمع یک یک افراد. یعنی اگر ما 100 تا آدم داریم که قرار این 100 تا یک پروژه رو به صورت پراکنده انجام بدن، هر کدومشون یک بخشی رو انجام بدن، خب هر کدوم یک بخشی رو انجام میدن، اما وقتی که اینا دست به دست هم میدن و یک همافزایی دارن و همکاری دارن و تعاملی دارن، طبیعتاً محصولشون بیش از 100 نفر باید باشه، چون تعامل و همافزایی وجود داره. در واقع توانمندی 100 نفری که متعامل هستن و هم افزا هستن و دارن با همدیگه کار میکنن، هر کدومشون به توان در واقع 2 نفر یا 3 نفر گاهی محاسبه میشن. بنابراین اگر ما در یک پژوهش گروهی یه همچین نتیجه‌ای داشتیم، قطعا باید بگیم که یک کار گروهی و کار پژوهشی انجام شده. اما اگر 100 نفر یه جا جمع شدن با همدیگه، اگر تک تک هم کار بکنن، همون محصولش همون در واقع تک تکی هستن که در جای دیگه است. 100 نفر با هم کار کنن یا 100 نفر پراکنده کار بکنن، محصولشون یه چیزه. این کار به نظرم نه کار گروهی است نه کار پژوهشی. ممکنه کنار هم باشن، به همدیگه کمک بکنن، فرایندها رو تکمیل بکنن، اما کار گروهی در واقع توانبخشی به همدیگه هم هست. یعنی یک آدم به ضریب مثلا 1.5 برابر یا 2 برابر خواهد شد وقتی که همافزایی و تعامل وجود داره. به نظرم اون رکن رکین پژوهش گروهی باید این گونه دیده بشه. اگر ما یه جای کار گروهی یا پژوهش گروهی انجام میدیم بعد میبینیم که محصولی نداره جز همون افراد، باید حتما تردید کنیم در پژوهش گروهی و در کار گروهی. اگر من به جای 100 نفر از 100 نفر هم افزا و متعامل دارم استفاده میکنم، قاعدتا اینا باید محصول 150 نفر رو بدن یا 120 نفر رو بدن. اگر چون این نباشه، قاعدتا اون کار مشکل داره، یعنی تعریف درستی ازش صورت نگرفت. این تعریفی که حالا من از کار گروهی یا پژوهش گروهی کردم. ببینید آقای طباطبایی خیلی خوب مثال‌های قشنگ و خوبی زدن، از مرحوم شیخ طوسی، جلال الدین سیوطی، مرحوم علامه حلی، مرحوم صاحب الزریعه یعنی شیخ آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیهم اجمعین. سیوطی رو هم میام عرض کنم که، ولی ببینید اگر حالا ما کار گروهی رو اینگونه تعریف کنیم که از نقطه صفر با هدف گذاری که در کار گروهی یا پژوهش گروهی وجود داره، همه اعضای گروه دغدغه‌های مشترکی پیدا میکنن که اون قرار هست که پاسخ روشمند گروهی برای اون دغدغه ها پیدا کنن، طبیعتا محصول متفاوت تری حتما خواهیم داشت تا به تعبیر برخی که گفتن ما کار پژوهشی شبه هیئتی انجام میدیم. کار پژوهشی شبه هیئتی همین تعریفی است که آقای طباطبایی کردن از کار. یعنی در واقع ما سرگروه داریم یا مدیر پروژه داریم یا یک کسی که بالاخره اون بالا ایستاده و تقسیم کار میکنه، فرازهای هر بخشی رو به یک کسی میده و کنترل هم میکنه و سرانجام او ویراستار نهایی هست و کار هم اتفاقا به نام او تمام خواهد شد.
حالا ممکنه مشارکان و مساهمان هم سهم خودشون رو داشته باشن، ولی به لحاظ کاری عرض میکنم فرایند کار این هست که یک مدیری وجود داره و یک کسی که سر در واقع پژوهشگر هست و او کارها رو توضیح میکنه، هر بخشی رو به یک کسی واگذار میکنه از نقطه صفر تا نقطه صد، بعد هم سرانجام ویراستاری میکنه، ارزیابی میکنه، کنترل میکنه و میره برای مراحل بعدی. این کار به نظرم یک کار برخی گفتن کار پژوهش شبه هیئتی و لزوما این کار یک پژوهش به نظرم همافزا نیست. همکارانی هستند که بخشهایی از یک کار رو به سرانجام میرسونن. اگر البته این کار به نظرم کار مثبتیه، یعنی نمیخوام به این نمره منفی بدم و ارزیابی نادرستی ازش داشته باشم بگم این کار درست نیست. حتما این کار باز هم توی همون تعریفی که کردم گفتم حاصل بیش از حاصل جمع اعضای فردی محصول داره. اما اگر کار گروهی به گونه‌ای تعریف بشه که از نقطه صفر که ما شروع می‌کنیم همه افراد مثل در واقع بارش فکری در همه مراحل پژوهش حضور فعال داشته باشن، هرچند که طبق تعریفی که آقای طباطبایی کردن میگن که همچین چیزی تقریبا ممکنه شبیه کار فردی بشه و نتیجه دلخواه رو نده، چه اینکه وقتی کار یک کار بزرگی پژوهشی هست امکان این که همه باز در اون زمینه صاحب نظر باشن و متخصص باشن وجود نداره. اما من فکر میکنم همون کار جمعی که شبه هیئتی گفتم اگر این گونه تعریف بشه که همه اعضا با تخصصهای مختلف یا که حالا به تدریج صاحب تخصص میشن در حوزه‌های گوناگون حضور دغدغه‌مند داشته باشن، طبیعتاً یک محصول دغدغه‌مندی هم خواهند داشت. من الان تو ذهنم اگر در واقع گزارش‌ها درباره اخوان الصفا و خلان الوفا درست باشه بگم که مثلا محصولی شبیه رسائل اخوان الصفا است توش قاعدتاً باید در بیاد، یعنی یک تلاش جمعی فکری که همه اعضا در همه ارکان، ابعاد، فرایند، بخش‌ها و مراحل مختلف کار حضور جدی و فعال دارن. این کار به نظرم خب خیلی محصول عمیق‌تر و دقیق‌تری خواهد داشت تا اینکه حالا ما کارها رو توضیح بکنیم و اون کارهای توضیح شدم حتی به نظرم شبه هیئتی هم نیستن. برخی گفتن که کارهای شبه دانشنامه‌ای یا دانشنامه‌ای، کار دانشنامه که آقای طباطبایی هم بهش اشاره کردن در واقع یک تعریفی است که از طریق هیئت مدیره یا مدیران یک مجموعه پژوهشی انجام میشه و کارها واگذار میشه، تک تک انجام میگیره، فقط مدیریت در واقع اون پروژه توسط یک حالا هیئت یا یک نفره. اما عموما دانشنامه های دارالمعارف ها همکارانی هستند که پراکندن احیانا همدیگر اصلا نمیشناسن، نمیدونن کجا هست و هر کدومشون هم صاحب یک فنی هستن در حوزه های مختلف. من بین این کار گروهی پژوهشی و در واقع همکاری های پژوهشی تفاوت قائل هستم. در یه مجموعه مثل دارالحدیث که آقای طباطبایی میخوان در واقع یک گزارشی از پژوهش، یک نمونه پژوهشی حالا همکاری یا به تعبیری پژوهشی رو ارائه بدن، من فکر میکنم اینجا ببینید یک هیئت، یک در واقع همکاری شبه هیئتی وجود داره که یک مدیری در رأس کار هست و تقسیم کار میشه. اگر این کار یک نگاه همه جانبه در واقع جمعی وجود داشته باشه، حالا آقای طباطبایی میگن که یکی از امتیازات این کار اینه که ما نیاز به متخصص درجه یک یا درجه دو هم نداریم، یه آدمای معمولی که احیانا میتونن متون عربی رو بخونن ازشون استفاده کنن همینا کافی هستن، به تدریج اتفاقا اینا صاحب تخصص میشن، صاحب علم میشن و صاحب فضل میشن، توانمندی های به دست میارن. خود این پرورش نیرو هم یک مسئله مهمیه، بنده هم این رو قبول دارم، ولی این لزوماً به معنی این نیست که ما یک هیئت در واقع پژوهشی درجه یک یا درجه دو یا درجه یک و نیم داشته باشیم که اونا کار رو شروع بکنن و تو بدنه این مجموعه یه سری آدم های درجه یک، درجه دو، درجه سه و یا هر کسی دیگه که هر جوری تعریف میکنیم وجود داشته باشه بتونن با همدیگه همکاری بکنن. اما وقتی که ما کار رو شروع میکنیم با مدیریت همون هیئت یا یک شخص همه کسانی که قرار هست توی کار پژوهشی ورود کنن همشون حضور فعال داشته باشن. من واقعش اینه که خیلی ذهنم خیلی سالهاست، شاید به خصوص توی این ماهای اخیر که دو سه تا درس دارم و ذهنم رو درگیر کرده، به اجتهاد متجزی و اجتهاد مطلق خیلی فکر کردم که چرا مثلا در اصول فقه و در فقه کسانی دنبال این بودن که خب مثلا یک اجتهاد متجزی هم ممکنه وجود داشته باشه ولی چندان مفید و فایده نیست و اصلا معلومش بشه از چنین مجتهدی بشه تقلید کرد نشه. دلیلش اینه که به نظر خودم دلیلش اینه که وقتی کسی قراره که دینشناس بشه و در یک حوزه دینی یه معرفت جامعی پیدا کنه، این باید یک احاطه اگر نه مطلق که احاطه نسبی به همه ابعاد و ابعاد اون دانش، یا حالا تو حوزه معرفت دینی در کلام، در فقه، در اصول و در تاریخ و در هر چیز دیگری داشته باشه. اگر ما شخصی رو متمحض کنیم در یک فن و به خصوص او رو تبدیل کنیم به یک آدم فنیکاری که اصولا بیش از آن که یک پژوهشگر باشه یک کار مکانیکی داره انجام میده، یعنی میره سراغ متون و از متون یه سری چیزایی رو در میاره میذاره توی جای دیگه، توی باکس دیگری میخوایم ما از او استفاده کنیم، در حد یک کار مکانیکی، یه چیزی شبیه ویراستار به نظرم که کار به نظرم کار مکانیکی میکنه، گرچه که خب باید متن رو توی حدی بفهمه ولی در حد یک کار مکانیکیه، جمع کردن اطلاعات از یک جایی و آوردن قرار دادن در یک جایی و طبقه‌بندی اونها شبیه کار مکانیکیه، در حالی که ما در کار پژوهش فراتر از کار مکانیکی نیاز داریم. ما در کار پژوهش همونطوری که تعریف شد و تعریف کردن میگن که یافتن در واقع پاسخ، یافتن روشمند پاسخ یک مشکل، یک سوال و یا حل یک مشکل. اگر ما پژوهش رو این میدونیم، طبیعتاً همه کسانی که درگیر یک کار پژوهشی جمعی هستن باید همشون ذهنشون درگیر اون مشکل باشه و درگیر اون پرسش باشه تا بتونن هر کدومشون در هر بخشی و هر مقطعی پاسخ لازم رو بتونن پیدا کنن، یعنی کمک کنن برای یافتن پاسخ لازم. اگر یه همچین اتفاقی نیفته گمان میکنم که ما توفیق چندانی نمیتونیم در کار گروهی پژوهشی کار موفقی داشته باشیم. ببینید حالا به طور خاص من دارالحدیث رو که خب خودم سالهاست که هم مدیریت کردم و هم درگیر بخشای مختلفی بودم، خیلی از کارهای دارالحدیث رو واقعا خیلی خوندم، شاید کمتر کسی دارالحدیث باشه منظور من کتابای دارالحدیث رو خونده باشه. دلیلش هم اینه که من خب بخش بزرگی از نوشتای دارالحدیث رو باید بود می‌دادم ترجمه می‌کردم و ترجمه‌ها رو خودم همه رو می‌خوندم از دم، هیچ ترجمه اینجا ترجمه فارسی عربی یا عربی فارسی نبوده که من نخونده باشم. خب با کار دارالحدیث حقیقاً آشنا هستم. ببینید این نوع از کاری که در دارالحدیث انجام میشه در عین اینکه به نظر من یک رسالت بزرگ عالمانه و دین مدارانه و حوزوی هست که ما از لابلای متون اسلامی بتونیم اطلاعات مورد نیاز مردم روزگار خودمون رو بکشیم بیرون و در اختیار اونها قرار بدیم به زبان خودشون، حالا به هر زبانی که سخن میگن یا هر زبانی که میفهمن. این کار به نظرم فوق‌العاده کار ستودنی و کار بزرگ و خوبی هست، اما اگر ما تعریفمون رو از پژوهشمون غیر از این یک نگاه کلانتری به کار داشتیم از اول، یعنی در واقع همون کار جمعی دغدغه‌مندی که همه عناصر درگیر با حدیث پژوهی حضور فعال داشتن، به نظرم به گونه دیگری رقم می‌خورد. یعنی ما امروزه میتونستیم بگیم که کل حدیث اسلامی یا روایت‌های اسلامی و یا حدیث شیعی رو یک به یک کاویدیم، یه بخشایش رو تکلیفش روشن کردیم، گفتیم که آقا این بخش به نظر ما نیاز به تأمل‌های بیشتری داره و نباید عمومی سازی بشه، توی کتابا بمونه، یه بخشش باید بره توی حوزه‌های خاصی، باید مردم استفاده کنن، یه بخشایی باید کاملا با عرضه بر کتاب خدا و سنت قطعی و عقل جمعی انسانی نقد بشن و زیر ذره‌بین گذاشته بشن. چون تعریف جامع دقیقی به نظر من از همون نگاه پژوهش جمعی صورت نگرفته و می‌خواستیم یه پروژه خاصی رو دنبال کنیم، از این جهت این پروژه دقیقی تعریف نشده، چون به نظرم نگاه جمعی نبوده. در عین اینکه حتما گمان می‌کنم که یک پروژه جمعی خب حتما مفیدتر هست، چونان که من اذعان می‌کنم که کارهایی که در دارالحدیث انجام شده با کارهای مشابهی که در بیرون انجام میشه خیلی متفاوتن، خیلی اینجا مطمئن تر هست کار، چون از غربال‌های زیادی شده، کانال‌های مختلفی رو عبور کرده، آدم‌های زیادی این کار رو دیدن. اما بیرون خب حالا یه نفر دو نفر کار رو دیده یا ندیده و همه مراحل کار هم همینطوری بوده. عرض کنم که ببینید در بخش شیوه من تصور میکنم که باید خب یه مقداری باز عمیق‌تر ما کار رو میدیدیم و ببینیم فرایندی رو که در کار پژوهشی انجام میشه. از به عنوان نمونه باز خود دارالحدیث، این فرایند خب از یه نقطه شروع میشه و به تعریف آقای طباطبایی و تجربه ایشون 25 مرحله رو شاید هم بیشتر طی میکنه تا به پایان برسه. من تصور میکنم این شیوه پژوهش طبیعتاً نیست و یه فرایندیست که ما تعریف میکنیم از یه نقطه شروع میشه. اون هم بخشایش کاملا فردیه، بخشایش احیانا همکاری های جمعیه. باز حضور جمع به نظرم خیلی پررنگ نیست. عموما آدم ها هستن در باکس های مختلف و بخش های مختلف که اونا خیلی اثرگذار هستن، فارغ از در واقع اون مدیر عالی که تبحر بیشتری داره و توانمندی های بیشتری داره و حافظه خیلی خوبی داره و سالیان سالی بیش از دهه ها کار کرده. من اینا رو اصلا بهش نمیخوام بپردازم، عمدتاً میخوام در واقع اون شیوه رو، فرایند رو به جای شیوه تعریف کردن رو بهش بگم. بگم که خب حالا ما قرار هست که کار پژوهشی جمعی بکنیم، شیوهمون چی بوده؟ ببینید فرایندی رو که ما در اینجا تعریف کردیم از نقطه صفر که شروع میکنیم، یعنی انتخاب به تعبیر دارالمعارف نویسا مدخل، بعد تعریف مدخل و اینکه این مدخل جایگاهش در مجموعه حدیث و قرآن و دین چی هست، اونو تعریف کنیم، بعد احیانا مترادفهاش رو شناسایی بکنیم، واژه های اهمش رو شناسایی کنیم، همسانهاش رو شناسایی بکنیم. اینا کارهاییست که توی انتخاب مدخل انجام میگیره. یکی از مراحل کار حدیث پژوهی در اینجاست و در جاهای دیگه. اما اگه قرار باشه از شیوه پژوهش حرف بزنیم، قاعدتا باید یه مقداری دقیق‌تر بگیم اینکه چه اتفاقی برای پاسخ دادن به یک پرسش و یا برای حل یک مشکل وجود داره. اون به نظرم یک شیوه است، اون اینجا درست تعریف نشده و به نظرم توی مراحل مختلف، یعنی اون فرایندهایی که حالا فرایندهای 25 گانه یا هر چند گانه، به نظرم هر کدوم از اون فرایندها قاعدتا یه شیوهی داره. مثلا معمولا دارالمعارف ها و دانشنامه نویس ها خود مدخلیابی رو برایش شیوه معتقد هستن، میگن که خود مدخلیابی شیوهی داره، از یه جایی باید شروع بشه توی جایی ختم بشه و چه کسانی باید تصمیم بگیرن و چه کارهایی انجام بشه تا نهایی سازی بشه و سرانجام او بره برای حالا نگارش مقاله یا مثلا به تعبیر همکاران ما در دارالحدیث اخذ حدیث و ارزیابی اونها و مراحل دیگه. و همینطور در اخذ حدیث بالاخره ما اونجا شیوه هایی داریم به کار میگیریم که ممکنه در جاهای دیگه به کار گرفته نشه. و مهمتر از همه اینها، ببینید یه وقتی من یادم هست یه جلسه داشتیم با در محضر آقای طباطبایی، ایشون یک نکته رو گفتن که خب مسئله خیلی مهم بود، ولی اون نکته که اونجا گفتن به نظرم خیلی مهم و کارساز بود و اون جامعه مخاطب هست. این که بالاخره ما برای کسانی که داریم کتاب می‌نویسیم، کار می‌کنیم، اون جامعه مخاطبمون رو چگونه شناسایی می‌کنیم و از کجا می‌فهمیم که این کارهایی که داریم ما می‌کنیم برای اونها کار مفیدیه. ما به اونها باید تعیین تکلیف کنیم یا نه، نیازهای اجتماعی یا هر چیزی. اینا هم چیزاییست که توی پژوهش باید به نظرم یه جایی تعریف بشه و تعریف روشنی حداقل ما تا کنون ندیدیم، یا حالا شاید آقای طباطبایی در ادامه فرمایش هاشون داشته باشن. عرض کنم که تو این مرحله من فکر کنم که خب حرفای دیگه هم ممکنه بتونم بزنم، ولی گمان میکنم کافی باشه بریم سراغ فرمایش های بعدی آقای طباطبایی، از محضرشون استفاده کنیم. بله، من یه نکته هم راجع به واقعش تشکیل خود گروه هم باید تأکید کنم که خود تشکیل گروه، وقتی صحبت از پژوهش گروهی میکنیم، خود تشکیل گروه هم به نظرم یک مسئله کلیدی و مهمی هست. در اصل یک گروه متمرکز به چه کسانی گفته میشه، چه شاخصهایی دارن، چگونه باید انتخاب بشن، اعضای اون گروه چه نسبتهایی باید با همدیگه داشته باشن و چگونه با همدیگه باید بتونن کار بکنن و روند در واقع همکاری این گروه پژوهشی چگونه باید باشه، این هم چیزیست که باید یه تعریف دقیق تری ازش صورت بگیره که صورت نگرفته. و سخن پایانیم این که خب درباره روش، درباره کارهای گروهی پژوهش، کارهای قابل توجهی هم شده. قاعدش بود آقای طباطبایی به اونها هم اشاره بکنه، کتاب نوشتن، مقالات متعددی نوشتن، افراد مختلفی در حوزه‌های گوناگون، و اونها هم اگر اشاره‌ای می‌شد و کارها، مثلا حالا برجستگی‌هاش، کارهایی که انجام شده و میتونست به ما در این بحث کمک بکنه، فکر می‌کنم بحث آقای طباطبایی رو درجهش رو بالاتر می‌برد و بیشتر استفاده می‌کردیم. عذرخواهی می‌کنم، ببخشید.
تشکر می‌کنم از جناب دکتر مرادی و بیان فرمودن. خب تا جناب استاد طباطبایی آماده بشن برای ارائه توضیحات پایانیشون، من یک خلاصه سریعی از نکات آقای دکتر مرادی عرض کنم. اصل مطلب جناب دکتر مرادی ناظر به این بود که تعریف‌ها باید تعریف‌های دقیق‌تر و شفاف‌تری باشه، به ویژه خود اصل پژوهش باید تعریف روشن و شفافی داشته باشه، و خود ایشون نسبت به پژوهش ضرورت توان افزایی افراد در یک جمع پژوهشی و دغدغه‌مند بودن همه افراد همکار در پژوهش رو در تعریف مورد تاکید قرار دادن، و تقسیم کار مبتنی بر راهبری شخص واحد رو بهش اشکال کردن، که تقسیم کارهایی که در دانشنامه‌ها صورت میگیره و جناب دکتر مرادی این رو مصداق همکاری پژوهشی بیان کردن. و از آفات این کار عدم شکل‌گیری نیروهای همه جانبه ای که تخصصهای مختلف رو بتونن جمع کنن برشمردن، و انحصار افراد در مصادیق خاص پژوهشی و به نوعی مکانیکی شدن نیروهای پژوهشی اشاره کردن. و نکته مهم بعدی که آقای دکتر مرادی مورد تذکر قرار دادن، تبیین شیوه پژوهشه. جناب دکتر مرادی تأکید کردن که ذکر مراحل پژوهش در حقیقت شیوه نمیشه، و در واقع شیوه ناظر به نوع پاسخگویی و کیفیت پرداخت به موضوع در واقع منصرف است. خب و همچنین از جمله همین تعاریفی که باید مورد تأکید قرار بگیره، خود مفهوم گروه و چگونگی شکل‌گیری نهادی به نام گروه و اعضا و نفرات اون. در کنار این، نوع پاسخگویی به نیاز معاصر، این هم باز داخل در همون مفهوم شیوه میشه، ولی خب مورد تأکید جناب دکتر مرادی قرار گرفتن. در این حال با توجه به این نکات، جناب دکتر مرادی دقت در تبیین مفهوم پژوهش گروهی و شیوه های تعامل در پژوهش گروهی رو مورد تأکید قرار دادن. در این حال جناب دکتر مرادی تأکید دارن که پژوهش هایی که در جریان است، از موضوعها و دانشنامه هایی که داره شکل میگیره، به ویژه دانشنامه قرآن و حدیث و تجربه پژوهشگاه قرآن و حدیث، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، در کار گروهی تجربه ارزشمند و شایان تقدیریه. خب استفاده میکنیم از جناب استاد طباطبایی و فرصت رو در اختیار ایشون قرار میدیم برای نکات پایانی و توضیحاتشون. جناب استاد بفرمایید.
خیلی ممنون از شما جناب آقای حکیم و حضرت آقای مرادی به جهت نکات تکمیلی یا مباحثی که در ارتباط با بخش اول صحبت من بیان کردن. من اگر اون تیکه بحث قبلیمو بخوام تکمیل بکنم، حالا چون جای بحث هنوز داره، یعنی باید بعداً به مباحثی که آقای مرادی هم فرمودن بپردازیم، ولی به نظرم میرسه این تیکه بحث قبلیمو ارائه بدم تکمیل بشه، شاید نتیجه بخش‌تر باشه. اگر فرصتی شد به اونم میپردازیم. پژوهش گروهی به این شیوهی که الان طراحی شد یه سری فوایدی داره و یه سری مشکلات و آسیبهایی. اگر بتونیم طراحی رو به گونه ای انجام بدیم که این فواید و مزایا رو داشته باشیم، آسیبها رو کاهش بدیم، خیلی کارمون مفید میشه. برخی از سخنانی هم که آقای مرادی فرمودند ناظر به همین فواید و مشکلات بوده و برخی راه حل هایی هم که به ذهنشون رسیده توی بین صحبت هاشون فرمودن. البته اینکه حالا این کارآمدی این در عالم خارج چگونه باشه اون نیاز به بحث داره. من 6-7 فایده و 6-7 مشکل و آسیب رو برای این پژوهش های گروهی که این گونه ارائه میشه یادداشت کردم، اینها رو بگم خدمتتون. حالا عزیزان خودتون با همین چیزها درگیر هستید، اگر نکاتی هم به ذهن عزیزان حاضر در جلسه هم برسه برای ما مفیده. فوایدی که این پژوهش گروهی اینگونه که ترسیم شد داره، یکیش بحث استفاده از افراد بیشتر برای پروژه های کلان هست. پروژه های کلان، تعریف کتاب های بزرگ و اینها طبیعتاً نیازمند به آدم های بیشتری است که واقعا در یک ساختار، در یک فرایند کارشون به نتیجه برسه. پژوهش های گروه این گونه این کار رو میتونه انجام بده، یعنی آدم ها رو، جایگاهشون رو به گونه ای تعریف بکنه که بتواند این کار رو سامان بده. حالا مثلا اگه بخوام به عنوان نمونه بگیم، ما در تحقیق کتاب کافی خب مواجه بودیم با نسخه های کهن، بعد ارزیابی نسخه ها، واژگان کهن و مثلا مباحث رجالی. اگر میخواستیم همه اینها رو به یه نفر بدیم، به نظرم فقط آیت الله شوبری زنجانی صلاحیت انجام این کار رو داشت، یعنی حدی رو، فردی رو در رتبه ایشون میخواستیم. در حالی که ما میبینیم که مثلا تمرکز رجالی جناب آقای آسدعلی رضایی حسینی روی این موضوع حدود 7 سال وقت گذاشت، این کار رو خیلی تونست پیش ببره، ولی دیگه فرصتی برای این که ایشون بیاد مثلا کارهای لغوی رو انجام بده یا تقویم نصب انجام بده یا ویژگی‌های نسخه شناسی تخصصش اصلا با ایشون نبود که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین افراد بیشتر برای پروژه‌های کلان میتونه استفاده بشه. به همین جهت ما با وجودی که همه افرادی که در مجموعه کتاب تصحیح و احیای کتاب کافی بودند، اینها را اگه با مرحوم آقای غفاری مقایسه کنیم، نه، هیچ کدوم در تراز ایشون نبودند. کار، خروجی کار بهتر از کار آقای غفاری بود. و همین نکته میشه که اون فایده دوم، یعنی استفاده از عناصر و افرادی که در سطوح میانی هستن، یعنی نخبگی ویژه ندارن، اما اینا میتونن توی یک زمینه صاحب تخصص بشن، صاحب نظر بشن و واقعا در زمینه خودشون بتونن کار رو انجام بدن. به همین جهت مثلا جناب آقای آسدعلی رضایی حسینی ما خب قبلا کار رجالی کرده بود، ولی الان میتونیم بگیم که واقعا در زمینه رجال کتاب کافی ما فردی به تخصص ایشون نداریم. یعنی الان تو حوزه علمیه با این عظمت، با وجودی که افرادی که هم سابقه بیشتری دارند، هم کار بیشتری کردند، هم داشته های رجالیشون شاید تو مرحله بیش ازشون بوده، ولی به جهت تمرکز ایشون ما واقعا یه متخصص در این حوزه برامون پدید آمده که به این راحتی تولیدش یا تکثیرش ممکن نیست. اون سرعتگیری تولید پژوهش هم یه فایده است. همینی که شما بحث هم‌افزایی داشته‌ها رو کردید، وقتی که این افراد با همدیگه همکاری میکنند، هم راهی میکنند، تولید پژوهش یا خروجی کار خیلی سرعت میگیره. به همین جهت ما بزرگوارانی داریم. من یه بار با آقای آسد جواد شوبری میگفتم راجع به کتاب کافی، ایشون میگفت من کامل و زیارات و نمیدونم چند ساله دارم کار میکنم، هنوز به نتیجه نرسیدم، اصلا نمیتونم سراغ کار بزرگ برم. حالا این یه مشکلی داشت داره ایشون که حالا بعداً بهش اشاره میکنم، یعنی اصل کار ایشون بحث نبود روحیه کار جمعیه توی میونه ما. وقت طبیعتاً اگه این سرعتگیری وقتی که انجام میشه و افراد شاخه های متفاوت یک کار رو دارن در نظر میگیرن، پرورش نیروهای متخصص زیر نظر یک استاد صاحب نظر در حین کار، این استاد میتونه راهنما و اون مدیر اصلی پروژه باشه و یا کسانی که ارزیابی میکنن. یعنی ما الان میبینیم که تو این شاخه های متفاوت ما ارزیاب های متعدد که کارمون رو میبینن، هر کدوم روی یک موضوعی یه پیشینه ای دارن، صاحب تخصصن و به قول بعضی ماها گیر میدن. این گیر دادن اونها رو وقتی که یه کسی میاد و دعوای لغوی میکنه یا ادعای اعتبار سنجی ما رو زیر سوال میبره و یا در ارتباط با این شبهه و شبهه‌ای که پاسخ داده شده میاد و دقیق میشه، ما برای هر کدوم از اینا اصلا یه آدم خاص برای پاسخگویی باید داشته باشیم. چرا؟ چون ما اون آدم جامعی که بتونه همه اینا رو پوشش بده توی کارمون وجود نداره. آدم همون توی رشته های خودشون متخصصن و این پرورش نیروهای متخصص زیر نظر استاد در حین کار، یعنی کار کارگاه، این خیلی مزیت مهمیه. من چند بار این رو خدمت آیت الله ریشعری هم گفتم، به نظرم مجموعه دارالحدیث بیش از این که به آثار خودش بباله، به نیروهای خودش، نیروهایی که توی این سالها اومدن و خیلی هاشون موقعی که اول اومدن یه طلبه های معمولی بودن که توی حوزه الحمدلله زیادن، یعنی ما از منبع ذخیره حوزه استفاده کردیم، اما اینا اومدن یه مدت که کار کردن واقعا توی این موضوع صاحب نظر شدن. این صاحب نظر بودن، تولید محقق پژوهش کرده در این حوزه، این از آثار، البته در کنار این اون استفاده از خرد جمعی در پژوهش، این خیلی مهمه برای ما. یعنی واقعا این که افراد شاخه‌های متفاوت رو می‌بینن و بعد با هم کلنجار میرن، با هم بحث میکنن، ارزیابی میکنن. اگه این آثار پژوهشی کلاسورای اینجا رو نگاه کنیم، اینقدر کنارش حاشیه نوشته شده نقض و ابرام هست، این خرد جمعی خیلی به درد ما میخوره. آدم وقتی خودش برای خودش کار میکنه، خب خودمون دیگه همین کاره هستیم دیگه، حالا به دلایل متفاوت زودی قانع میشه، تمام میشه، ولی وقتی این مطلب رو میخواد برای یه نفر دیگه اثبات بکنه، تازه میبینه که چه مطلب، چه کار سختیه که شما بین این دو واژه میخوای این واژه رو ترجیح بدی. چرا بین دو نسخه بدل؟ چرا میگی این نسخه بدل بهتره؟ نکنه که این سلیقه شما یا مثلا جنسیت شما حتی توی این اثر داشته باشه. اون وقت نتیجتا این که عمق بخشی به مطالب مطرح شده به سبب حضور دیدگاه‌های متفاوت توی اینجا خودشو نشون میده، طبیعتا خروجی کار عمیق‌تر خواهد بود. یعنی اگر فرض کنیم یک نفر باب احتکار رو از زاویه دید فقهی ببینه، به یه نتیجه میرسه، دیگری از زاویه دید حدیثی میبینه، اون به یه نتیجه دیگه میرسه. یعنی زاویه دید فقهی با حدیثی کاملا متفاوته، چون این موضوع کار کردیم میدونیم. سومی میاد و از منظر زاویه تاریخی این رو بهش نگاه میکنه. زاویه تاریخی هم با زاویه حدیثی متفاوته، هم با زاویه دید فقهی. حالا این ستاب با همدیگه که ترکیب میشن و این روایات رو میخوان برای یک جامعه مخاطب امروزین ارائه کنند، اینها همفضایی نظری با هم باید پیدا بکنند، یعنی اینها باید تفکرشون رو به هم نزدیک بکنند. شاید مثلا اگر ما فقهای ما، بزرگان ما که از حیث فتوا صاحب نظرند، اینها می اومدن و از منظر حدیثی هم، نه صرفا اعتبار سنجی حدیث ها، اینا می اومدن و واقعا با یه گروه زبده‌ای که در رده خودشون باشه، نه اینکه نظر آقا رو تایید بکنن، اینها بیان و بحث کنن، خیلی نتایج بهتری رو میگیره. این از فوائدی که این کارو داره. اما مضاری که داره، یکیش اینه که پژوهشگرای ما معمولا تک بودی هن. یعنی پژوهشگر جامع به این راحتی تولید نمیشه. علتش همینه که اگر فردی، مثلا توی بحث واجب پژوهی، توی بحث اعتبار سنجی، مستند سازی این رو تخصص پیدا کرد، به این راحتی دیگه نمیشه اون رو از اون زاویه جدا کرد، از این کار جدا کرد. یعنی حالا یه آدم یه 10 سال 20 سال با این روش خو گرفته، شما بگید حالا بیا برو یه کار جدید یاد بگیر، اون حال این کار نیست و احساسی هم نمیکنه نیاز به این کار باشه. در حالی که اون مواردی که پژوهشگر فردی کارش رو انجام میده، نه، حتی تا روز آخر خودش رو نیازمند یادگیری میبینه. این پژوهشگر جامع کم داشتیم ما، نه اینکه نداشتیم ما، یعنی افراد با توجه به روحیاتشون متفاوتن. حالا اون نکته آخرم بگم، اول کنار این بنادم روز میشه. این پژوهش‌های گروهی ما به جای اینکه حالت روحیه پژوهشگرانه پدید بیاره، روحیه کارمندی پدید آورده. یعنی هر فردی خودش رو موظف میدونه که این کار رو انجام بده، کار خودش هم خوب انجام میده ها، اما این روحیه کارمندی حاکم شده به روحیه پژوهشگری. در حالی که مثلا توی اون مواردی مثل دائره المعارف ها یا مثل پژوهشگاهی مثل پژوهشگاه اخلاق و روانشناسی و کلام که فرد خودش داره کار رو تولید میکنه، این روحیه کارمندی به نسبت روحیه پژوهشگری شاید کمتر بوده باشه. نکته دومی که توی این مشکلی که توی اینجا هست اینه که اگر در مجموعه کار اشکالاتی پدید بیاد، آخرش معلوم نیست که این اشکال کی باید پاسخ خوب باشه، سر کی میشکنه. درسته مسئولیت ارشد با یه نفره و او باید پاسخ خوب باشه از جهت قانونی، ولی از جهت عقلایی و عرفی ما میدونیم واقعا این مقصر نیست. اینکه تحقیق جامع نبوده، احراز جامعیت نشده، این به خاطر جزی از مراحل اولیه کاری که تا عاقبت چون کج رفته تا ثریا میرود دیوار کج. اما اینکه مخصوصا وقتی که متنوع و متعدد بشه، واقعا یه پاسخگوی مشخصی نداریم. همه امکان فرار از پاسخگویی دارن، این رو تو کار خودمون میبینیم. یعنی وقتی دست زیاد بشه هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه، در حالی که اونجایی که مسئولیت با یک نفره، به قلم یک نفره، این همه اشکالات رو باید پاسخگو باشه. این عدم پاسخگوی مشخص نسبت به اشکالات پدید اومدن توی این کار هست که ما خیلی درگیر این کاریم، یعنی واقعا مواجه شدیم. حتی مثلا تو بخش ترجمه ما الان دچار این مشکل شدیم. ترجمه اون زمانی که نه ترجمه اون زمانی که آقای مرادی بودن، ما ترجمه رو میدونیم به یه نفر. الان با توجه به اینکه ترجمه ما زیاد شده، ما الان ابواب جدید که تولید میشه میگیم که خب 80% ترجمه رو داریم. وقتی این ترجمه میاد تو این باب جدید، واقعا نمیدونیم چه کسی ترجمه کرده. حالا یه بارم مثلا گیر یه آدم سختگیر مثل آقای جویا جهانبخش میفتیم، وقتی که میگیر اشکال که میکنه اشکال وارده، ولی معلوم نیست کی باید جواب بده. جالبه مثلا اشکال که چون مطرح کرده، ما با دو سه تا از مترجم مطرح کردیم، این قسمت رو من ترجمه نکردم، ترجمه متعدد. و اشکال دیگه‌ای که احتمال داره پیش بیاد اینه که ما چون آدم‌های متعدد یا گروه‌های متعدد در سال‌های متفاوت داشتیم که آمدند و رفتند و این هسته رو تشکیل دادند، هندسه کلی متن در طول سال‌ها اینها انگار ناهمگون میشه. مثلا فرض کنیم که من نسبت به شخص من نسبت به وجود زیاد روایات قرارالحکم حساسم و این رو نمیپذیرم. خب در دوره‌ای که خود حاج آقای رئیس شهری بودن، ایشون نه، این حساسیت رو نداشتن. الان اونایی که من بالا سر کار بودم با اونایی که ایشون بالا سر کار بوده متفاوت شد. علتش اینه که اون کسی که مرشده، اون کسی که راهبر اصلیه، زاویه دیدش اینا تغییر ایجاد میکنه. حالا مثلا ممکنه که الان نظر ایشون هم موافق باشه با نظر من، ولی اون کار تولید شده و تمام شده، این کار هم اینگونه نیست، منتشر هم شده. این ناهمگونی احتمال در هندسه کلی متن رو هم توی اینجا ما میبینیم. یه مشکل دیگه ای هم که توی این کارها پدید میاد تو کارهای فردی، حالا خودمون دیگه پژوهش فردی هم انجام میدیم، اینه که زمان زیادی از وقت ما گرفته میشه که برای هماهنگی بین گروهایی که توی پروژه کار میکنن. آقایون هر هفته جلسه دارن، چیز میکنن این آدما، این گزارش ها، این چگونه باید، یعنی اون اگر وجدان کاری و انضباط کاری و روند تعریف شده به طور کامل بود، خب خیلی کار راحت بود. ولی خب ما میدونیم ما همه آدمیم، فرشته که نیستیم، آدمیزاد هم روندش اینه که این کار انجام بده. یک وقت زیادی از ما میگیره که بخوایم بین این مجموعه هماهنگی ایجاد کنیم. حالا گاهی اوقات هم مثلا شما میبینید که اعضای بتون الان یه چیزی رو بهش میدید، سه هفته دیگه تحویل میدید، تو این سه هفته اون نفر بعدی چی کار کنه، بعد کار برای اون تولید کنید، اون کار یادش رفته، اینقدر مشکلات ایجاد میشه. حالا آقای آشتیانی خودش دیگه اصلا کلش کچل شد به خاطر هم پیگیری این کارها. و مشکل آخر که به نظرم مشکل مهمیه و هنوزم نتونستیم خیلی، یعنی توی مجموعه حوزه این کار رو سامان بدیم، توی دارالحدیث این مشکل رو نداریم، ما کمتر داریم، علتش اینه که پس میزنیم این کار رو. اصلا روحیه کار جمعی در میان پژوهشگران علوم اسلامی نیست، اون روحیه نیست، این فرهنگ درشون وجود نداره. توی مثلا کارهای فنی از اول انگار اصلا بنابر این کار هست، هر کسی میدونه که اینقدر این کار گسترده است که نمیتونه در همه موارد بیاد و تخصص پیدا بکنه. این احساس این که من در همه زمینه‌ها صاحب نظرم، این احساس روحیه کار جمعی رو مخدوش میکنه. این نبود روحیه کار جمعی عیب کلیه جامعه حوزوی ماست که باید به گونه حل بشه. این رو توی بخش‌های دیگه غیر دارالحدیث خیلی این رو پررنگ می‌بینیم. حتی در میان اساتید دانشگاهی ما هم این نیست. مثل اینکه همه سعی می‌کنن که ما جزایر جدا افتاده‌ای باشن که با هم دیگه ترکیب شدن، مجمع الجزایر پدید آمده، ولی هیچگاه یه سرزمین پیوسته نشده. ما توی دارالحدیث، توی این پژوهش گروهی که اینجا الان سامان میدیم، سعی میکنیم که این روحیه رو بجید بیاریم. بنابراین اگر کسی با اینجا هماهنگ نباشه کلن پس زده میشه، باید خارج بشه از این گردونه. ولی اون هنوز مشکلاتی که از این ناحیه میبینیم توی کارهامون کم نیست. این 5-6 تا از مزایا و 5-6 تا از مزاری که توی اینجا مطرح شد. من تو این چند دقیقه‌ای که فرصت میدن، من یه چند نکته راجع به نکاتی که آقای مرادی فرمودند این رو من بگم. نکته مهمی که تو آخر کار صحبتاشون بود این که واقعا درگیر کردن افراد متفاوت با یک پروژه، اگر این کار رخ بده خیلی کار ما سرعت میگیره، ولی از اون چیزاییه که در مبحث نظری خیلی گفتنش ساده است، اما توی حین کار بسیار بسیار دشواره. ما شاید مثلا یکی از بهترین گروهامون که افراد متفاوتش درگیر اون پروژه هستن، گروه فقهمونه. آقای حکیم خودشون اینجا هستن. اولا تعدادشون محدوده، کارهاشون هم مشخصه، افراد هم به گونه‌ای توی زمینه کارهایی که افرادی انجام میدن صاحب تخصصن. اینا همه افراد درگیر این پروژه هستن. اما توی بخش‌های دیگه‌مون نه، متأسفانه این درگیر کردن افراد متفاوت با کل پروژه رو موفق نبودیم درش. علتش اینه که برخی از این اجزا اینقدر با روح کلی پروژه فاصله دارن که اون دغدغه براشون ایجاد نمیشه. اون وقت اگر این ایجاد نشه، اون روند و فرایند آشنا هستند، ولی نه، این دغدغه اونها نخواهد شد. البته من نمیدونم مثلا مواردی که ایشون گفتن که مثلا افراد درگیر شدن مثل اخوان هستن، ما چون اصلا مؤلف خاصی که نداره اون که بگیم که اصلا نمیدونیم نحوه تألیفش چگونه. من اتفاقا توی این یادداشتام این رو یاد کرده بودم، ولی واقعا خیلی برام ابهام داره که این کار چگونه بوده و چگونه باید باشه. واژه هیئتی یا شبه هیئتی، اینم واژه خوب، هیئتی رو ما برای این بکار من، یعنی کار هر دنبیل، یعنی همینطوری هر که برکه، نه واقعا این گونه نیست. یعنی نه هیئتی نه شبه هیئتی، ساختار داره، روند داره، فرایند داره، مبانی داره، همه اینا معلومه. اما اینکه این چگونه باید این روند به انجام برسه، از آغاز تا انجام چگونه میشه بهش اون رو کار بهتری ارائه داد، ولی نه این اصطلاح هیئتی رو اگه به این معنی بخوایم بگیریم این سخته. ولی واقعا این که ما بخوایم به صفر تا صد کار رو دغدغه مشترک گروه بکنیم برای ما ممکن نبوده و به نظرم ممکن نیست، یعنی انقدر اجزا متعدد و متنوع. خیلی متشکرم. حالا بقیه مباحث رو بعدا میشینیم با هم دیگه صحبت.
خیلی خوب، از جناب استاد طباطبایی و جناب استاد مرادی تشکر میکنم بابت فرصتی که گذاشتن و نکات ارزشمندی که به اشتراک گذاشتن. خلاصه نکاتی که آقای طباطبایی فرمودن به مزایای شیوه‌ای که در پژوهش گروهی تقریر و تعریف کردن باز میگرده. اولا که بحث سرعتگیری در پژوهشه که خب از این جهت ظاهرن، حالا من در ضمن مشابهت و نقاط افتراق نکات هر دو استاد رو هم اشاره میکنم که سریعتر و خلاصه تر جمع‌بندی کنم. سرعتگیری در پژوهش رو طباطبایی اشاره کردن که در حقیقت مشابه همون مقصود و مطلوبی که آقای دکتر مرادی هم اراده کرده بودن. گاهی در عبارات اساتید تفاوت‌های محسوس بود و مشهود بود که با لحاظ مجموع گفتمان و گفتگوها مشخص میشه که مقصود واحدی رو ظاهرا داره دنبال میشه، ولی یا در مصادیق تفاوت‌هایی داره یا در شیوه های عملیاتی و اجرایی. حاکمیت خرد جمعی رو آقای طباطبایی هم تأکید کردن، کمان که استاد مرادی هم اصرار داشتن بر این که پژوهش به این سمت بره که اون خرد جمعی حاکم بشه. پرورش نیروهای متخصص که از اشکالاتی بود که آقای دکتر مرادی اشاره کرده بودن و از آفات کار غیر پژوهش گروهی، حالا چون آقای طباطبایی گفتن تعبیر هیئتی به کار نبریم، اون غیر پژوهش گروهی در واقع محسوب میشد. اتفاقا به نظر میاد که آقای طباطبایی هم در طرحی که ارائه کردن و مطالبی که بیان فرمودن به دنبال همین نکته هستن و مصادیق رو هم برای ذکر کردن که تحقق پیدا کرده، الا اینکه مقصود آقای دکتر مرادی این باشه که همه افراد در همه اجزا درگیر بشن که شاید این امکان تحقق واقعی نداشته باشه. تجمیع فرصت‌ها و عمق بخشی به مطالب، اینا ویژگی‌هایی بود که در واقع آقای طباطبایی بر این شیوه بر این تقریری که نسبت به پژوهش گروهی داشتن مترتب دونستن. و از آفاتش به تک‌بعدی شدن پژوهشگران و در واقع متخصص شدن در یک حوزه تخصصی خاص. این حالا عنوان آفات به کار میره. آقای طباطبایی و آقای دکتر مرادی هر دو بزرگوار این رو به عنوان یکی از آفات دیدن. از این جهت که محقق نگاه جامع کمتر میتونه پیدا بکنه شاید این آفات حساب بشه، ولی خب به نظر میرسه تخصصی شدن و تبحر و تمرکز یک دانشمند در یک حوزه دانشی خاص اتفاقا چیز مطلوبیه در دوره ما. و خب اگر این زمینه بشه به کار گروهی و تلاش جمعی مورد نقد و بحث و مناقشه قرار بگیره، شکل ارتقا یافته و کاملتری پیدا میکنه، ولی از این تخصصی شدن خارج نمیشه. به هر حال این جزء آفتها شمرده شد. و همچنین در مورد توضیحات جناب استاد مرادی، آقای طباطبایی اشاره کردن به اینکه درگیر کردن افراد متفاوت با پروژه. به نظر میاد که این نکته هم مطلوب خود آقای دکتر مرادی هم همین بود، یعنی درگیر شدن افراد. حالا عبارات متفاوت بود و سطوح درگیری افراد طبیعتاً متفاوت میشه. یکی ممکنه قابلیت ها و زمینه هاش رو داشته باشه و با بخش بزرگتری از پروژه درگیر بشه و نقش مؤثرتری داشته باشه. یک پژوهشگری مثل من ممکنه توان محدودی داشته باشه و فراتر از حوزه تخصصی که توش تبحر پیدا کرده به ایفای نقش نپردازه. خب بعضی نکات هم به نظر می‌رسه که نکات مطلوبی که هر دو استاد نسبت بهش تأکید داشتن و فقط در شیوه ها و عرض کنم کیفیت تحققش اختلاف نظر بین اساتیده که خب این امری قهری و طبیعیه، نمیشه ازش استناب کرد. من برای اینکه خیلی اطلاعی وقت نشه فرصت هم بکنیم سوالات دوستان رو جواب بدیم، اولا سوالی که دوستان همراه بر از فضای مجازی پرسیدن رو مطرح کنم، بعد در خدمت سید بزرگوار و آقای آشتیانی هم هستیم که نکاتشون رو بشنویم اگه اشکالی نداشته باشه، چون سادات حق تقدم دارن، ولی خب گفتم اجازه بگیرم اینا زودتر زنبیل گذاشته بودن. یک سوالی که دوستان در فضای مجازی پرسیدن اینه که حقوق معنوی پژوهشگران و اندیشمندانی که دارن در یک پروژه جمعی و گروهی کار میکنن چگونه تدارک میشه و محافظت میشه. این فاکتور خیلی مهمی هم هست، متناسب با توضیحات هر دو استاد بزرگوار هم این ضرورت پیدا میکنه، چه در کارهای دانشنامه ای، چه در کارهای متداول و چه در تقریری که آقای طباطبایی داشتن و چه در اون بارش فکری که آقای دکتر مرادی برش تاکید داشتن. نهایتا این حق معنوی مؤلف، چون گاهی اوقات در نوشته ها و نگاشته های فردی این منصرف به یک تلاش دانشیه یا یک قلمه، اما در کاری که پژوهش گروهی محسوب میشه با هر دو تعریفی که اساتید بزرگوار داشتن، حفظ حق معنوی نیاز به ضوابط و نکات دانشی داره. اینا رو بخواید دونه ای جواب بدید یا من سوالات رو همه رو بپرسم دوستان بعد جواب بدین.
اگه اینترنت قطع شد مشکل نداشت. نکته خوبی رو اشاره کردن. حقوق معنوی اصلش توی این مجموعه رعایت میشه به این گونه که هر کسی که بخشی از کار رو به عهده داشته باشه توی اثر وقتی منتشر میشه اسامیشون میاد توی شناسنامه. به همین جهت شما نگاه میکنید ببینید که ما توی شناسنامه های آثار دارالحدیث گاهی اوقات 30 تا اسم هست. پس این اجمالاً حقوق معنوی رعایت میشه. به طور خاص مواردی که فردی بیانی رو نوشته باشه یا مدخلی رو، یعنی یه متن فارسی رو تولید کرده باشه در حل اشکال، اسامی اون افرادم توی اون مجموعه اصلی میان. یعنی اگر کسی اینطوری نباشه اون بیانها توسط مؤلفین اصلی که اسمشون روی جلده نوشته شده. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که اسامی همه افراد میاد، حقوق معنویشون رعایت میشه ولی ضریب اهمیتش معلوم نیست. یعنی شما الان اگه نگاه بکنید توی خانه کتاب اسامی برخی از عزیزانی که نه کارشون خیلی اهمیتی هم نداره، اینها میبینید که 2000 بار میاد وقتی اسمشون رو بزنید توی خانه کتاب، میگن که اینا توی تولید اثر نقش داشتن. چرا؟ چون مقابله گر فارسی خب همه کتاب رو بعد میخونده دیگه، تو هر چاپی هم اسمش تکرار میشه. در حالی که مثلا ارزیاب علمی که واقعا مسئولیت علمی این کار روی دوش اوست، این هم اسمش یه بار میاد. طبیعتا مثلا ارزیاب علمی تعدادش خیلی کمتره توی کتاب‌های متفاوت متعدد، در حالی که اون کاری که پایین‌تره تعدادشون بیشتر. این ذره اهمیت رو هیچ راهی هم پیدا نکردیم برایش که بتونیم جبران کنیم. تنها چیزش اینه که اون عناوینی که ما دادیم در شناسنامه، این عناوین بار معناییش لحاظ بشه، و الا ضریب اهمیت حقوق معنوی رو هنوز نتونستیم چاره‌ای براش نتونستیم بیاندیشیم، ولی اصل حقوق معنوی رعایت میشه.
جناب آقای دکتر میرسانه در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون. چکه من یک تقسیم بندی رو میخوام عرض بکنم. حالا پژوهش گروهی مطرح شد، شبه هیئتی هم مطرح شد. ناظر به بحثای اخلاقی میخوام یه تقسیم بندی رو بگم، حالا اینو شاید بعدها به درد شاید بخوره. و اون این که ما یه تحقیق گروهی سلطنتی داریم، یه دموکراتیک. بعض حوز الان خیلی خوب شده که اومده سمت تحقیق گروهی، ولی حالتش سلطنتیه، یعنی یک نفر در رأس هست. و در واقع این که شما میفرمایید که مثلا آیت الله رئی شهری خب نسبت به قرر خیلی حساسیت نداشتند و مثلا جناب عالی داشتید، خب این دیگه این حالتیه که دیگه نظر شما نفوذ داره تو همه اون کارهایی که تو پایین اتفاق میفته. به نظر این باید یه ذره دموکراتیک تر بشه، یعنی چند نفر در سطح، نمیگم حالا کسانی که مثلا ویراستار اثره یا گردآوری داره میکنه بیاد با نظر شما مثلا هم ترازی بکنه، اما کسانی که در سطح جناب‌عالی هستن، در سطح مدیرانه، مثلا این هم نظری ها اتفاق بیفته تا گروهی بشه. مثل اینکه میگیم خبر متواتر باید تو تمام طبقاتش متواتر باشه، کار گروهی هم فکر می‌کنم اگه دموکراتیک باشه باید تو تمام طبقاتش گروهی باشه، و الا کار باز فردیه. حالا این تقسیم بندی علاوه بر این که این اثر رو داره، یه اثر اخلاقی هم داره، و اون این هست که واقعا حقوق معنوی باید به گونه‌ای اجرا بشه که اون فردی که تو کار بوده راضی بشه. من یه کتابی رو میخوندم مال خانم باتلی، تو صفحاتش نوشته بود ممنونم، حاشیه زده بود ممنونم از ناقد محترمی که نمیشناسم و ناشر این کتاب رو به اون داده و این نکته که من اینجا آوردم در حد یه خط از اون گرفتم. بعد چندین صفحه هر نفر رو شروع کرده توضیح داده. من این مطلب رو تو کلاس گفتم، خانم فلانی که از شاگردان من بود اینجوری نقد کرد و به نگارش کتاب کمک کرد. میدونید این وقتی میگم که دموکراتیک باشه، حالا واژه‌اش شاید یه ذره غلط انداز باشه، واقعا قصد چیز ندارم، واژه‌ای بهتری فعلا پیدا نکردم. آخه تو یه جلسه ای بودیم صحبت کردیم، طرف گفت من تا دیروز فکر میکردم تو اخلاقت تنده، الان فهمیدم کافر هم هستی. بحث علم و دین بود، گفت فهمیدم کافر هم هستی. حالا میخوام بگم واژه ها، یعنی این روحی که حاکم میکنه به کار، این خیلی مهمه. یعنی بعضی وقتا، حالا من به عنوان کسی که تو بدنه میشنوم، خودم همچین شکایتی رو نداشتم چون اون فاز کارم متفاوت، که حق ما رعایت نشد اینجا در حد یه اسم بین 30 اسم، 40 اسم، تازه حالا اثارهای قدیمی که اینام نبوده، حالا جدیدن میگم اینو هدفگیری به سمت دموکراتیکش باشه. و این دو نکته ای بود که گفتم خدمتتون عرض بکنم به عنوان حالا یا سوال یا پیشنهاد. خیلی ممنون که گوش دادید، تشکر.
متشکرم. من اینم جواب بدم بعد. البته اون بحث کار گروهی سلطنتی و دموکراتیک برای اعمال نظر، نه واقعا یه مقداری دموکراتیک هست اصل کار. یعنی این گونه نیست که مثلا حالا اگه فرض کنیم من مخالف باشم یا من یه شیوه راه رو بگم که همه باید این گونه عمل کنند. طبیعتا تو این گروه های علمی که ما تشکیل میدیم، که معمولا افرادی که هستن افراد صاحب نظر جمع میشن، اگر من بتونم اونها رو قانع کنم که حرفم درسته، بعد عمل میشه. و الا اگر نتونستم قانع کنم، نه طبیعتا انقدر زورمون نمیرسه که بخوایم اعمال بکنیم. یعنی بنا هم بر این نیست. شاید اون جلسات ساختاری که توی پژوهشکده علوم حدیث تشکیل میشه، مثلا هر سالی شاید مثلا 6 تا جلسه بیشتر تشکیل نشه، ولی اون گروهی که اینجا هستن و معمولا صاحب نظرن توی این مباحث به شدت با هم بحث میکنن، ولی برایند جلسه به نتیجه‌ای میرسه. از این جهت یه مقداری حالت دموکراتیک داره. اما اون نکته دومی که گفتید، یک بار یکی از عزیزان خدمت آقای آسم احمد رضایی جلالی رفته بود، یه نکته گفته بود، یکی از همین بچه های داران عزیز، میگفت ایشون تا اینو شنید برداشت تو کتاب، الان تو کتابش هم هست، اسم ایشون آورده که این نکته رو آقای فلانی گفتن. ایشون اومده بود میگفت که همین نکته که شما گفتید که این کارو بکنیم، ما دیدیم که اگه این کارو بکنیم بعد هر جلدمون بشه 2 جلد، چون که اینقدر نکات متعدد و متنوع افراد میان تو پژوهش گروهی. اون پژوهش فردی که یه نفر واقعا اومده زحمت کشیده به یه نتیجه رسیده، حالا در ضمنش 10 نفر 15 نفر هم یه سری نکات رو در تکمیل کار گفتن، این ممکنه. اما تو پژوهش گروهی با این تعداد افراد زیاد که اینا همه واقعا میان و اظهار نظر متعدد میکنن و خیلی حرفاشون هم درسته یا با هم بحث میکنن تعدیل میشه، اینجا چیکار کنیم؟ یعنی فعلا چاره جز این ندادیم که ندیدیم که اسامی همه این افراد شناسنامه بیاد. راه دیگه هنوز به ذهنمون نرسیده. و الا واقعا مثلا برخی از عزیزان، حالا به شخص اگه بخوام یاد کنم آقای خالقی، بگیم که تو هر صفحه ما باید اسمش بیاد، چکارش کنیم اینو؟ یعنی واقعا تو همه موارد، چون کار نهایی رو ایشون انجام میده و واقعا هم زحمت میکشه، اگه بگیم تو هر صفحه باید بیاییم بگیم که ایشون صفحه مثلا یه چند تا فایده از جان رو به ایشون بوده، اغراق نیست. ولی خب اصلش میاد که از رو نهایی آقای خالق، یعنی چیزی بیش از این نمیشه گفت. کار گروهی این زمینه رو داره. حتی الان توی یاد داشتای من این، چون این آثار بایگانی شده دارالحدیث، شما میبینید مثلا گروه مستندسازی که خب یه گروه مثلا مار مراحل پایین تره، الان اینا کامنت هایی که گذاشتن و من جواب میدم، شاید تو هر کلاسوری به نظرم بیش از 100 تا باشه. آره بیش از 100 تا کامنت. یعنی کار پژوهی، این کار پژوهش گروهی طبیعتا این اقتدار رو داره دیگه، نمیشه اون حقوق فردی افراد این گونه رعایت کرد، فقط همون کار فعلا گرید ازش نیست. متشکرم.
جناب آقای دکتر هاشتین،
خواهش.
به دو تا آیه اشاره کنم. اولا که مبنای کار گروهی هستی که قول نما عرضکم به فاقت انتقوم لله مثنا و فرادا، که شاید دوستان اشاره میتونستم بکنم. یکی هم آیه تعاون و علت بر و تقوا مثلا، این دو تا مبنای کار گروهی هست. اگه مخصوصا اگه کار ما مثلا کار دوستان کاری است که محاصرش قراره که یک مسئله معرفتی باشه، حتما جزء همین هست دیگه. حالا اگه در پژوهش کرده بنادر و کشتیرانی به یک چیزی میخوام برسن، حال شاید اونجا خیلی نتونن قصد قربت کنن، تخت باشه، اما حالا ما یه خورده شاید بتونیم قصد قربت کنیم، میخوایم به یک معنای مثلا لطیفی برسیم، به این دوتا آیه شاید بشه استناد کرد و به حساب خدا گذاشت. و به نظرم که بعضی از یا بیشتر، حالا تو تجربه که من دارم، اونهایی که مثلا در این کارهای دارالحدیث خیلی مؤثر هستن، معمولا به حساب خدا گذاشتن. به نظرم تصور من اینه، میبینم باشون برخورد دارم، به حساب خدا گذاشتن و خیلی دنبال مثلا اون اسم نامش نیستن. و اونهایی که مثلا اشکالاتی دارن یا ناراحت این معنا هستن، نمیگم این مثلا نباید حل بشه، اگه یه جوری بشه به قول آقای طباطبایی بشه یه جوری حرکت خوبه، اما اونایی که خیلی اشکال دارن، اونهایی هستن که کمتر دخالت دارن در کار و خیلی مؤثر نیستن، اما ادعاشون شاید بیشتر باشه. اما این مشکل در حوزه هم هست، در همه جا هم هست، الان در دایت و معرفه هم همین هست. شما تو دایت و معرفه هم نوشتن اسم فلان کس رو جلده، اما واقعا من نبودم تو این مجموعه ها، اما واقعا اینقدر آقا موثره که اسمش باشه جلده، و اون اسامی متعددی که توی مداخل میاد مثلا چقدر واقعا این یه مشکله. یا تو حوزه هم همین قصه است، فلان کار زیر نظر فلان آقا انجام میشه، یک مجموعه کار انجام میدن، اما اسم آقا روی جلد هست. اینو دیگه من نمیدونم باید چیکارش کرد، واقعا این مسئله بغرنجی هست. خلاص.
خاطره بگم، خوشمزه است براتون بشنوید، خوبه. یه سری هستن از این آقایون، حالا برای اینکه یه کاری تولید بشه، اینها میگن که ما وقت نداریم، کار سفارش میدن مثلا به آقای الف، میگن که شما بیا برای ما این کار رو تولید کن. یکی از این بچه ها میگفت که من برداشتم مثلا یه موضوعی سفارش داده بود، ایشون هم این موضوع رو براش تولید کرده بود، به اسم اون آقا قرار بود منتشر بشه. بعد مقدمه رو خود همین آقایی که کارو تولید کرده بود به اسم اون آقا نوشته بود، و در ضمن مقدمه از خودش تشکر کرده بود، از تولید کننده اصلی. پس بنابراین یک کسی اومده یه پژوهشی رو مثلا در 400 صفحه تولید کرده، به اسم یه نفر دیگه چاپ میشه، البته خب پول مالیش، اما یعنی هزینه مالیش رو گرفته، فقط در مقدمه از خودش تشکر کرده بود که کمک کرد. میگفتن که من اینو دادم به اون آقا، اون آقا فقط یک کلمه‌شو خط کشته بود، این تشکر رو حذف کرده بود، فقط همین یه کار، یعنی فقط تنها کار این بود که این کار آقا من فقط خودم انجام دادم، هیچ کس انجام نداد. یعنی حالا این به نسبت این روند و روالی که الان هست، به نظرم هنوز ما یه مقدار پیشرفته ایم، البته این که به حد مطلوب چگونه برسیم هنوز جا داره. متشکرم.
همین خاطرات نشون میده که اون کشتیرانی و اینا خیلی بیشتر از ما میتونن قصد قربت بکنن. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مباحثی که انجام شد و نقدی که شد جناب طباطبایی، حالا تعریفی که شما انجام دادید فکر میکنم بیشتر ناظر به چگونه انجام دادن پژوهش ها بود که کار گروهی و همین هم هست. یه بحث مهمتری که هست از نظر اثرگذاری و اون فایده‌ای که مجموعه های پژوهشی میتونن برای جامعه، کل جامعه داشته باشن، اینه که خب چه پژوهشی رو انجام بدیم؟ منظور من اینه که الان شما نیاز جامعه رو اول در نظر میگیرید میرید سراغ یک پژوهش، یا نه پژوهشی رو انجام میدید که فردی که ایده پردازه رو در واقع میرید اون انجام میدید؟ چون این فکر میکنم این بعد کار هم یک مصداق بارستری از کار گروهی برمیگرده به خود اون تشخیصه، مثل یک تصمیمی که یک گروه میخوان بگیرن، فرض کنیم مسافرتی هم که شده میخوان برن، یه وقتی از یه نفر پیشنهاد میده بقیه گروه میان تدارکات اونو میبینن، یه وقتی اصلا همه در نظر میان کجا برن. متشکرم.
خیلی ممنون. این که چه پژوهش رو انجام بدیم، اصل کارش انجام میشه، ولی تو پژوهش های کلان دیگه نمیشه مثلا هر بعد چند سال بازبینی بکنیم. مثلا رو فرض کنیم که حدود شاید مثلا 15 سال قبل ما قرار شد که یک کاری رو در ارتباط با فضای صدور روایات فقهیمون انجام بدیم که همین بعدن الان مدارک فقه اهل سنت 7 جلدش منتشر شده. خب اونجا ما اومدیم یه کار اولیه تولید کردیم، این رو به مخاطبین اون گروه مثلا به نظرم 20 نسخه تولید شد، این 20 نسخه رو دادیم به افراد، اون افراد دیدند و هم در اداد مراجع یا غریب المرجعیه بودن، نظرشون رو دادن، نظر اینا جمع‌آوری شد، اون مشکلاتی که بود مطرح شد و خلاصه منجر شد به این کار. ما الان دیگه نمیتونیم اینو بازبینی کنیم، یعنی الان وقتی که این کار شروع شد، ما الان 7 جلدش منتشر شده، تا اون 30 جلدی که به نهایت میرسه این رو باید پیش بریم. کار اولیه باید این گونه انجام بشود، یعنی کار دقیق. وقت طبیعتاً این ضریب اهمیت ها با توجه به جامعه مخاطب متفاوته. مثلا فرض کنیم که افرادی که خیلی این کار رو پسندیده بودن اون موقع حضرت آیت الله زنجانی بودند، مرحوم آقای فاضل بودند، خود مقام معظم رهبری یه تقریر خیلی طولانی نوشته که اصلا من چقدر امید دارم به این کار. برخی هم که نه، حالا ساده تر و اون افراد رده بعدی بعضیشون واقعا پیگیرن، یعنی هر دفعه که ما رو میبینن این رو میپرسن. اما ممکنه تو جامعه مخاطب بیرونی که شما با توده طلبه ها یا توده مردم سرکار داشته اصلا نمیفهمن این کار چه، با این کار ارتباط برقرار نمیکنن. من نگاه میکردم میدیدم که مثلا بعضی وقتا مرحوم شیخ مفید اومده یه سری چیزایی نوشته که بعد 1000 و 3000 سال ما تازه میفهمیم که این چقدر بیچاره چقدر فکرش عمیق بوده اون موقع کار میکرده. در اون زمان مسلماً این دغدغه‌شون نبوده، یعنی اینکه نیاز پژوهشی اصلش انجام میشه اما تو کار کلان دیگه نمیشه بازبینی مجدد انجام داد، بعد تا آخرش رفت. البته یه سری کارها هم هست که کارهای روزمره و روتینه، اینها رو آره مثلا ممکنه که ما انجام بدیم، ولی طبیعتا کارمون یه کار خاصه، یه مقداری نیاز سنجش نیاز با سنجش نیاز عمومی متفاوت.
متشکرم. از باقی دوستانم عذرخواهی میکنم چون دیگه فرصتمون تموم شد، ما رو ببخشید. از همه دستاندرکارانی که تلاش در برگزاری این کرسی ترویجی داشتن تشکر میکنم، به ویژه پژوهشگاه قرآن و حدیث، و از دو استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی و جناب دکتر محمد مرادی که لطف کردن و اندیشه ها و نگاه های دانشیشون رو با ما به اشتراک گذاشتن تشکر ویژه دارم، و همچنین از همه بزرگوارانی که این نشست رو چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی دنبال کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.